ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوشحال هستیم که خدا عمری داد یک بار دیگه اومدیم و میهمان خانه های شما شدیم تا از این شبکه نورانی و با فضیلت برنامه کلمه طیبه رو، یا بهتر بگیم 42 برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما بکنیم. ما 2 نبودیم و نائب زیاره همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در مدینت النبی و در کنار روضه منوره اونجا به یاد شما بودیم و همونطور که قول بهتون داده بودم تون ارتباطی که از کنار حرم نبوی داشتیم با این شبکه نورانی بین منبر و محراب پیامبر اونجا 2 نماز به نیابت از همه بینندگانی که خلاصه ما رو تماشا میکنند و عشق و محبت و ارادت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام در دلشون هست اونجا نمازی به جا آوردیم و همچنین طواف مستحبی که انشالله خداوند متعال به لطف و کرمش از ما قبول بکنه. ایام بسیار نورانی و با فضیلتی است ماه شعبان المعظم، ماهی که منسوب است به وجود مقدس و نازنین پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ولادت‌های بسیار نورانی و پرفضیلتی رو پشت سر گذاشتیم و کم کم داریم نزدیک میشیم به ولادت با سعادت 12 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین الله الفدا، که به همه شما این ایام سراسر نور و معنویت رو تبریک عرض می‌کنم. امروز توفیق داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین، یا بهتر بگیم امشب در خدمت استاد بزرگوار جناب یزدانی هستیم. همونطور که شما هم می‌دونید جناب استاد ابوالقاسم چند هفته است که سفر کاری و تبلیغی رو دارن و نتونستیم در برنامه کلمه طیبه از محضر ایشون استفاده کنیم، اما در محضر جناب استاد یزدانی هستیم و انشالله قرار هست امروز هم و امشب هم با دست پر برنامه بسیار خوب، جذاب و علمی رو تقدیم حضور شما بکنم. حاجی یزدانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، این ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خب ایام گذشته، اعیاد گذشته رو و همچنین اعیادی که در پیش داریم رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این ایام ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. ما که آقا اون چند روزی که خلاصه در مکه و مدینه بودیم بیاد شما بودیم و بیاد همه همکاران عزیزمون که اینجا زحمت میکشند و تلاش میکنن، امیدوارم که خدا نصیب شما بکنه بارها و بارها. حالا یه خاطره شیرینی هم برای ما اتفاق افتاد که البته خدا کمک کرد. اونجا ما یک روزی که حالا اولین روزی که وارد مسجد النبی شدیم، کار تلویزیونی بود، بعد از اینکه کارمون تمام شد نگاه کردیم از دور دیدیم که قبرستان بقی باز هست. البته ساعات زیارت نبود، تقریبا اگر اشتباه نکنم 1 قبل از اذان ظهر بود. بعد گفتیم حالا میریم شاید باز باشه و بتونیم بریم زیارت. رفتیم دیدیم که تعدادی از ایرانی های عزیز اونجا ایستادن و حالا دو نفر از اون وهابیا و تعدادی از شورت های عربستان هم اونجا مستقر هستن. حالا با عربی دست و پا شکسته به این وهابی که اونجا ایستاده بود گفتیم که اجازه میدیم ما بریم سلام بدیم، حالا نگفتیم که زیارت که حساس بشن و اینها. گفتش که نه ممنوع هست و فلان حرف. ما راهمون رو گرفتیم، چند قدمی که رفتیم ایشون صدا کرد حاجی حاجی به هم زبان عربی خودش. برگشتیم گفتش که میخوای بری زیارت؟ گفتم که اگه اجازه بدید میخوام برم زیارت. گفتش که یک جمله رو بگو اجازه بدم بری. گفتم چی؟ گفت بگو ابوبکر رضی الله عنه به من گفت. حالا نمیدونم نگاه به قیافه ما کرد چی شد این بین این همه آدم خلاصه ما رو انتخاب کرد این جمله رو گفت. منم بهش گفتم که یک دعا در حقت میکنم اجازه بده که من برم زیارت. گفت چی؟ گفتم دعای میکنم که قطعا مورد رضایت تو هست. خداوند متعال رو بهش گفتم، خداوند متعال رو قسم میدم به حق این پیغمبری که الان در محضرش هستیم و اومدیم به زیارتش، شما رو خدا روز قیامت با ابوبکر و عمر و عثمان محشور بکنه. این دعا رو ما در حقش کردیم. گفتیم این دعا رو ما در حقت میکنیم، دستمون هم اونجا بردیم بالا، اجازه بده بریم زیارت. بعد خیلی یه دفعه براشفته شد و عصبانی شد و نپذیرفت و اینها. گفتم خب شما این دعا رو در حق من بکن، دعا کن که با علی روز قیامت محشور بشم. این دعا از این بهتر مگه میشه؟ بعد خلاصه وقتی که این دعایی که ما در حقش کردیم نپذیرفت و خیلی ناراحت شد، با عصبانیت ما رو از اونجا دور کرد و گفت برو، نه نمیخوام، اجازه نمیدم برید زیارت. بعد من با خودم فکر کردم، دیدم واقعا ببینید این چیزی که بهش اعتقاد دارن و به عنوان خلیفه اونها رو میدونن، من دعا کردم در حقشون، نه توهینی بود نه جسارتی بود، هیچی نبود، فقط از خدا خواستم که اونها رو در واقع ایشون رو با روز قیامت با این سه خلیفه در واقع مشهور بکنه. حتی به این مقدار هم اون عالم وهابی که اونجا ایستاده بود خلاصه نپذیرفت. میخوام عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز، شما که عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام تو دلتون هست، قدر خودتون رو بدونید. باور کنید روز مبعث پیغمبر که روز عید بزرگی هست، روز بسیار با فضیلتی است، هیچ خبری در مسجد النبی و در کنار قبر پیامبر نبود، اما شما ببینید گوشه گوشه ایران اسلامی ما و حتی کشورهای دیگه که شیعه هستند و برنامه‌های جشن و اینها برپا می‌کنن، متأسفانه اونجا هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ خبری نبود، انگار نه انگار که انگار اون روز روز عید هست. اینو از این باب گفتم که خلاصه قدر خودمون رو بدونیم و عشق محبتی که در دلمون هست این رو براش ارزش قائل بشیم. البته بعضی از دوستان بیننده اونجا لطف داشتن، گهگاهی ما رو می‌دیدن، مخصوصا یکی از خوانندگان خوب و عزیز میهن اسلامی ایرانمون جناب آقای عباس بهادری که خیلی لطف داشتن اونجا ما رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار دادن که اونجا رو هر کجا هستن مورد لطف و عنایت حضرت حق قرار بگیرن و سالم و سلامت بشن. خب بریم برنامه کلمه طیبه امشب رو تقدیم حضور شما بکنیم. جناب استاد یزدانی، ظاهرا یکی این شبکه‌های وهابی که خب قطعا برای دوستان بیننده ما هم شناخته شده هست، شبکه کلمه، در هفته گذشته یک مهمان ویژه داشتن و از شخصی به نام دکتر نوریزاده که حتما دوستان بیننده ایشون رو میشناسن که چقدر واقعا تلاششون برای این هست که ضد شیعه و ضد اسلام هم هستن و شبهات بسیار فراوانی هم تو شبکه‌های مختلف مطرح میکنن. بعد ظاهرا ایشون توی جلسه که دعوت شده بوده اول قرار بوده که بر علیه شیعه مطالبی رو بگه، ولی کار به جایی رسیده که کلا اسلام رو زیر سوال برده. حالا میخوام بیشتر در مورد این اتفاقی که افتاده برای دوستان بیننده توضیح بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله متاسفانه این اتفاق افتاد و این نشانگر این هست که کفگیر وهابی ها در حقیقت به کف دیگ رسید و هنوز یک سال از تأسیس شبکه وهابی کلمه نگذشته که سوژه هایی که اینا علیه شیعه داشتن یکی یکی اینا داره برحال تموم میشه و اون سوژه های تکراری که اینها داشتن هر هفته برای بینندگان عزیزشون دیگه در حقیقت ملال‌آور شده و من خودم بارها و بارها دیدم که چندین نفر از بینندگان همین شبکه تماس میگیرن، از بینندگان اهل سنت تماس میگیرن، میگن آقای هاشمی، آقای زهرابی، فلانی فلانی، این سوژه هایی که دارید اینا همه برای ما تکراری شده، لطفاً حرفای جدید بزنید. و اینها هم قول دادن حرفای جدید بزنن، ولی خب نمیشه، چیزی اینها در چنته ندارن و تمام حرفاشون هر شبکه از اینها رو بزنی یا بحث توسل هست یا بحث ازدواج معقد هست یا ازدواج ام کلثوم هست یا سب صحابه هست، همین سوژه های تکراری که هر روز از شبکه های اینها میشنویم و متاسفانه چیزی جدید اینها ندارن و الحمدلله بینندگان عزیز شیعه و حتی اون مردم عوام شیعه دیگه این شبهات رو حفظن و جوابهای اونها رو هم حفظن.
بله.
و اگر اینها اجازه بدن به همین عوام شیعه که در اونجا به راحتی حرفشون رو بزنن و حرفشون رو قطع نکنن، به این شبهات میتونن جواب بدن. خب اینها وقتی که دیدن که به هر حال کارشناسان خودشون جوابگوی به هر حال این همه به هر حال درخواست نیست و مردم همه تشنه حقیقت هستند و کارشناسای خودشون نمیتونن این تشنگی رو برطرف کنن و مردم رو سیراب کنن، رفتن سراغ بزرگترهاشون. اول دیدیم که رفت سراغ عبدالرحمن دمشقی، اون رو آوردن سه جلسه و دیدیم که در برنامه کلمه طیبه چه بلای بر سر آقای عبدالرحمن دمشقی آمد که قرار بود ایشون هر هفته حداقل یک برنامه در شبکه کلمه داشته باشن، ولی خب دیگه دیدیم که ازش خبری نشد و متاسفانه. و ما دوست داشتیم که ایشون باز هم باشه و برنامه ها حداقل برنامه های ما خورده به هر حال گرمتر می شد، چون اینا که حرف جدیدی ندارن. انصافاً من دو هفته سه هفته است که برنامه های اینها رو کامل، یعنی هیچ برنامه ای نمی بینه گوش ندم، ولی می بینم همش حرف های تکراریه، همش حرف های قدیمی هست. و ما اصلا دوست نداریم که در برنامه کلمه طیبه یه شبهه رو قبلا جواب دادیم دوباره جواب بدیم، اینا حرفای جدیدی ندارن.
درست.
خب اون کومد چند حرف جدید داشت و ما هم فوراً جوابش رو دادیم و حسابش رو رسیدم. خب دیدن که دیگه به هر حال کار از این دمشقیه و اینها ساخته نیست، رفتن سراغ یک آدمی به نام معلوم الحال مثل نوری‌زاده. دیگه همه بینندگان عزیز میشناسن که آقای نوری‌زاده چه آدمی بی آبرویی هست. کسانی که یوتیوب همین نوری‌زاده رو جستجو کرده باشن و دیده باشن، کلیپ های از این آقا در اینترنت در هر سر سایت ها وجود داره و اون کارهای منافی افتی که در برنامه زنده تلویزیونی از اون دیدن.
بله.
برنامه زنده تلویزیونی که کارهای زشت و منافی افتی که انجام داده، رفتن این آقا رو آوردن و واقعا من نمیدونم هدف اینها چی هست از این کارها. هدف این شبکه کلمه واقعا من نمیفهمم. اگر واقعا هدفشون آزادی بیان هست، میخوان مخالفانشون هر چی از دلشون میخوان بگن، هدفشون این هست، خب اجازه بدن همین آقای زارعی که با شبکه اینها تماس میگیره، آقای شریفی و بقیه جوانان شیعه که مردم عوام هم هستن، معلم هستن حد اکثر و طلبه نیستن، اینا تماس بگیرن، خب بذاره حرفشون رو بزنه.
بله.
یک کلمه آقای هاشمی نمیذاره مردم حرف بزنه، تا حرف از دهن بیننده شیعه در میاد فوراً یه شبهه یه سوالی مطرح میکنه و اجازه نمیده یک شیعه یک سوال رو 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه حرف بزنه و بعد متاسفانه اصلا اجازه اینها نمیدن و فوراً یا تلفنش رو قطع میکنن یا اجازه نمیده باش مطرح کردن شبهه. پس هدف اینها به نظر من آزادی بیان نیست و هدف اصلی اینها به نظر من این بود که اینها مذهب شیعه رو زیر سوال ببرن، حکومت ایران رو، جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن، حرفهای از زبان این آقا علیه جمهوری اسلامی به دست بیارن. ولی خب اون آقا هم زرنگ بود، آقای نوری‌زاده، بعد از این همه وقت یه شبکه اسلامی رو که مسلمان ها پاش می نشستن و نگاه می کردن رو به دست آورده بود و هر چی دلش خواست از دهنش در اومد علیه مذهب اسلام. علیه اسلام گفت و مذهب شیعه رو کاری نگرفت، چیزی زیاد علیه شیعه حرف نزد، هر چی بود علیه اسلام حرف زد. و متاسفانه این آقای هاشمی و اون کارشناسی که چی بگم اسمشو چی بگذارم، واقعا نتونستن شبهات آقای نوری‌زاده رو جواب بدن و فقط نگاه میکردن، اون شبهاتشون رو مطرح میکرد و اینها مونده بودن چی بگن در جوابش. شبهاتی بسیار مهمی رو مطرح کردن ولی متاسفانه اینها جواب ندادن. خب ما به اینها پیشنهاد میکنیم شما اگر میخواید همچین آدمایی رو بیارید و حقیقتاً هدفتون هم آزادی بیان هست، خب یه کارشناس درست حسابی اونجا میوردید، نه آقای سجودی رو که نه تنها به نفع اسلام حرف نزد بلکه خودش ریشه اسلام رو زد. آقای سجودی اومد در اونجا به جایی که از اسلام دفاع کنه شبهات آقای نوری‌زاده رو جواب بده، آمد اصل و اساس اسلام رو از زیر سوال برد، عصمت قرآن رو زیر سوال برد، عصمت پیغمبر رو آورد زیر سوال برد. ایشون در اونجا ادعا کرد که اسلام و قرآن اجازه داده حتی به هم جنس بازا که برید رفقاتون هم بیارید و از ما انتقاد کنید.
عجب.
قرآن به هم جنس باز گفته برو رفیقاتم بیار از من انتقادتون، و اگر انتقادی باشه به هر حال من میپذیرم، به این معنا که قرآن انتقاد پذیر هست و این کفر آشکار هست. قرآنی که در همون اولش میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، لا ریب فیه، در همون اول این قرآن چطور میتونه انتقاد پذیر باشه؟ یا در سوره فصلت آیه 42 میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خدایی که این گونه میفرماید چطور میتونه انتقاد پذیر باشه؟ وقتی قرآن انتقاد پذیر باشه یعنی خود خدا انتقاد پذیر هست، یعنی خدا هم میشه از خدا هم انتقاد کرد و خدا اگر انتقادی براش وارد باشه میپذیره. این حرف خیلی حرف زشتیه. به جای اینکه بیاد از اسلام دفاع کنه، این آقا زد کل مبانی اسلام رو زیر سوال برد و ای کاش اینها یک کارشناس درست حسابی رو میوردن که میتونست از اسلام دفاع کنه، ولی خب متاسفانه با این کاری که کردن اون ماهیت اصلی شبکه کلمه رو به همه بینندگان خودشون نشون دادن.
حالا به اصطلاحشون معروف شده بهش میگن دکتر، ولی خب به قول اون بنده خدا میگفت یه نفر به یه نفر رسیده بود هی میگفت دکتر، اون یکی اومد گفت بابا این آمپول زنم نیست و بهش میگی دکتر. حالا ایشون ظاهرا من بیوگرافی که از زندگیشو دارم اصلا لیسانس هم به زور داره، یعنی اون مردود شده مطالعه دکتری بهش میگن و مشهور شده، ولی هیچ اطلاعات نداره چه برسه دینی یا غیر دینی.
بله دکتراش که دیگه حالا ما که ندیدیم، ولی خب اون چیزی که واضح هست از اینجا لیسانس نگرفته از ایران فرار کرده. خب اگر واقعا اینها براشون آزادی بیان مهم هست، فکر کنم از سلمان رشدی هم باید بیان دعوت کنن دیگه، از شاهین نجفی اینها هم بیان دعوت کنن. میگم ما فقط هدفمون آزادی بیان هست، اگر این هست خب اونا هم دعوت کنین، اونا هم حرف برای گفتن داره. من به نظر من هدف اینها اصل اساس شیعه بود، ولی خب نتونستن از اصل اسلام دفاع کنن و آبروی شبکه کلمه و آبروی اسلام رو بردن و اصلا یا اون ماهیت خودشون رو نشون دادن. آقای نوریزاده اگر میلیون ها دلار هم خرج میکرد، دشمنان اسلام اگر میلیون ها دلار خرج میکردن که این حرفاشون رو به گوش همه مسلمان ها میلیون ها مسلمان برسونن، نمیتونستن، چون شبکه های خود اینها بیننده نداره. درست. شبکه آقای نوریزاده رو کسی نگاه نمیکنه، یا یه سری آدم های بیدین نگاه میکنن. حرفشون رو اگر میخواستن به گوش متدینین مسلمان ها برسونن، چه شیعه یا سنی، خب این بهترین راه براشون بود و خیلی راحت بدون هیچ هزینه آمدن حرفاشون رو از یک شبکه اسلامی زدن و به هر حال متاسفانه نتونستن این کارشناس ها جواب بدن و آبروی اسلام و مسلمین رو بردن. در خدمت شما هستم.
درست. خب خیلی متشکریم. البته ما نمیرسیم تمام شبهاتی که با حضور نوریزاده در شبکه کلمه مطرح شده اونها رو بخوایم ما مطرح بکنیم، ولی سعی میکنیم مطالبی که حالا گوشه‌هایی از مطالبی که بیان شده و شبهاتی که وارد شده اونها رو انشالله در برنامه امشب بهش بپردازیم و انشالله جناب استاد یزدانی هم بتونن مثل همیشه با دست پر پاسخ اونها رو بدن. شما همچنان کلمه طیبه رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت، شبکه‌ای است که منسوب به عاشقان و ارادتمندان و بینندگانی چون شما داره که عشق و محبت مولا امیرالمومنان علی علیه السلام در دلتون موج میزنه. خوش به حالتون. اما بریم یکی از شبهاتی که مطرح شده ببینیم، کلیپ شماره 79 رو آقای خلیلی عزیز پخش بکنم.
دکتر من صورت مشکل سوالم رو مطرحم. دین از جانب خداست و طبعا خود خداوند که این دین رو نازل کرده اعلم هست و آگاه تر است به ماهیت این انسان و آگاه است به تاریخی که بر صورت به تا روز قیامت تا زمانی که این کره خاکی است آگاهی داره به تمامی جوامع و حتی سیستم های مدرنی که در طول تاریخ پیش میاد و بر اساس اون این دین نازل شده و این دین آیا به نظر شما مختص به یک برهه‌ای از زمان هست؟
نه عزیزم، دین مختص به زندگی خاص ماست. اون قانونی که برای جامعه محدود کوچکی در مدینه یا مکه بوده نمیتواند نظارت بر عالمیانی بکنه که با صدها نوع دین و اعتقاد و عقیده و بی‌اعتقادی هستند. اون قانونی که برای جامعه محدود کوچکی در مدینه یا مکه بوده نمیتواند نظارت بر عالمیانی بکنه که با صدها نوع دین و اعتقاد و عقیده و بی‌اعتقادی هستند. من بر این باورم و این باور رو داشتم و همیشه خواهم داشت که دین دستورالعملی است برای اینکه من انسان بهتری باشم، زندگی بهتری بکنم و خودم هم یه رابطه عاشقانه با خدای خودم دارم که این کارم همیشه هست. ولی زمانی که نگاه میکنم با وجه انسان میبینم بسیاری از این قوانین وضع شده برای شرایط خاصی بوده و نمیشه اون شرایط خاص رو امروز پیاده کرد. به همین دلیل ببینید عزیز من، یه چیز ساده هم اینو فرج بوده هم گفت، زمانی که در اسلام مردا 4 زن میگرفتن، کنیز داشتن، همه چی داشتن، خب شما در اون زمان اگه کسی زنا میکرد واقعا باید از کوه مینداختنش پایین، باید سنگسارش میکردن. ولی امروز در این شرایطی که یه بچه مصری تا 40 سالگی غیر از مادرش زن دیگر رو ندیده، شما آخه چجوری میتونید اون قوانین رو الان پیاده بکنید؟
اون قوانین قوانین خدایی است، برداشت فردی و احکام اجتهادی است. من عذر میخوام دکتر کمی
حالا اینو میخوام بذاریم به یه وقت دیگه
ان شاء الله حتما مصاحبه خواهم شد استاد. برعکس احکام اجتهادی با احکام قطعی که در قرآن طور قطع ثابت شده، فکر کنم این مشکل رو برای بعضی‌ها ایجاد کرده.
شما وقتی بیاید مثال میخوام بهتون بگم، ببخشید اونو میگم،
راحت باشه،
قانون قصاص رو تطبیق بدید. خب این قابل اطبق نیست تو جامعه. شما نمیتونید یه جامعه با مردان یک دست و یک پا داشته باشید. این درست نیست، گردن زدن درست نیست و باید با شیوه دیگری با مسائل برخورد کرد. یا با
خب جناب یزدانی، تو این برنامه البته همونطور که خدمت دوستان بیننده عرض کردم و شما هم توضیح فرمودید، شبهات زیادی علیه دین مبین اسلام مطرح شده. یکی از چیزهایی که الان بهش اشاره شد این که دین اسلام دین جهانی در واقع نیست و برای جهان امروز کارایی نداره، حالا هم گذشته و مال قدیم بوده. و همچنین به برخی از احکام اسلام مثل قصاص اشاره کردند و گفتن در جامعه امروزی نمیتونیم بس قصاص رو پیاده کنیم و مطالبی که گفتن. حالا میخوام پاسخ شما رو بشنویم.
خب جناب آقای نوری‌زاده در حقیقت در اینجا سه تا شبهه مهم رو مطرح کردن و متاسفانه این کارشناسان نتونستن از اون جواب بدن. و خب ما اگر بخوایم جواب آقای نوری‌زاده رو بدیم، باید دو تصور از ایشون داشته باشیم، یا اینکه ایشون اصلا مسلمان نیست و مؤمن نیست و کافر است و مرتد، یا اینکه بگیم این آقا مسلمان هست. ولی اونطوری که از حرفهاش پیدا بود، ایشون خودش رو و مسلمان میدونه و اهل دین میدونه و کافر نمیدونه. اگر ایشون رو ما کافر فرض کنیم، دیگه بحث کردن اصلا درباره محدوده اسلام که اسلام برای چی کارایی داره چی کارایی نداره لغو هست. و ما باید قبل از اون اصل اسلام رو براش ثابت کنیم، اصل وجود خدا رو براش ثابت کنیم، لزوم بعثت انبیا و نبوت پیغمبر رو براش ثابت کنیم و بعد بیایم سراغ محدوده اسلام. آیا اسلام برای اون زمان بود یا برای ما هم هست، برای همه جهان هست یا فقط برای شهر مکه و مدینه بوده؟ ولی اونطوری که ما از حرفاش برداشت کردیم، ایشون میگه من اون رابطه دوستانه خودم رو، اون رابطه خصوصی خودم رو با خداوند دارم و معلوم هست که مسلمان هست. ما به هر حال به چشم یک ظاهراً به چشم یک مسلمان به این آقا نگاه میکنیم و به آیات قرآن و روایات صحیح و سندی که از طریق شیعه و سنی درباره اسلام و محدوده اسلام هست به اینها استناد میکنیم. انشالله که ایشون اگر مسلمان هست بپذیره و اگر مسلمان نیست خب رسما اعلام کنه که ما مرتد شدیم، تا اون وقت بحث همونو طوری دیگه با این آقا مطرح کنیم. خب اگر ایشون اسلام رو قبول داره و خودش رو مسلمون میدونه، باید به آیات قرآن و روایات صحیح و سندی که مسلمان ها نقل کردن، چه شیعه و چه سنی، به هر حال باید پایبند باشه. انکار یک آیه از دیدگاه همه مسلمان ها در حقیقت انکار کل قرآن کریم و در حال بر حال کفر مطلق هست و بر حال حداقل بوی ارتداد از اون خواهد آمد. پس چون ایشون مسلمان هست، ما به آیات قرآن کریم ایشون استدلال میکنیم. ایشون گفتن اون قانونی که مختص جامعه محدود و کوچک مدینه یا مکه بود نمیتونه نظارت بر عالمیانی بکنه که صدها نوع دین و اعتقاد دارن. این عین حرف ایشون بود. خب در جواب ایشون ما دلایل متعددی از قرآن کریم و روایات صحیح و سنن خواهیم آورد که دین اسلام محدود به جامعه مکه و مدینه و اون زمان نبوده، بلکه اسلام دینی است جهانی و دینی است برای تمام عصرها طبق آیات قرآن کریم. گفتم چون ایشون مسلمان میدونه خودش رو، ما داریم به آیات قرآن استناد میکنیم. اول خب سیره پیغمبر رو ما ببینیم چی بوده. پیغمبر بعد از اینکه مکه رو فتح کرد یا حتی بعد از صلح حدیبیه، نامه های زیادی به سران روم، ایران، یمن و جاهای دیگه نوشت. این برای ما ثابت میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام فقط خودش رو پیغمبر مکه و مدینه و جزیره العرب نمیدونسته، بلکه خودش رو پیغمبر میدانسته برای تمام عالمیان. وقتی نامه به اونها مینویسه و اونها رو دعوت به اسلام میکنه، یعنی این که پیغمبر ما اعتقاد داشته که دین اسلام یک دین جهانی است، نه یک دینی محدود به شهر مکه و مدینه. این خب خیلی واضح هست و هر کس یه تفکر کوچیکی بکنه میفهمه که پیغمبر برای مکه و مدینه فقط نبوده. خب آیات قرآن کریم بسیار زیاد هست. خطابهایی که در قرآن کریم وجود داره نشانگر این هست که دین اسلام دین جهانی و برای تمام مردم جهان در تمام عصر، نه اینکه دینی باشه برای مکه و مدینه و اون زمان. مثلا در قرآن ما آیات زیادی داریم که با یا ایها الناس شروع میشه.
درست.
یا بنی آدم شروع میشه،
اشاره به همه آدم ها.
بله، ناس دیگه الف لام میشه، الف لام عهد هست، الف لام استغراق هست و شامل همه مردم میشه از اول تا روز قیامت. یا بنی آدم، هر کسی فرزند آدم خودش رو میدونه و این کلام خدا بهش میرسه مخاطب هست. مثلا در سوره یاسین آیه 60 میفرماید علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، ببین در اینجا واضح خطاب میکنه همه بنی آدم رو. و 6 آیه 7 آیه ما در قرآن کریم داریم که خطاب به همه فرزندان آدم میکنه و مخاطب قرار میده همه فرزندان آدم رو و از همه اونها میخواد که به هر حال احکام الهی رو قبول کنن.
اشاره نکرده ای اهل مکه، ای اهل مدینه.
بله، نگفته یا بنی آدم الذین یقیمون فی المدینه و از این حرفا. یا بنی آدم به صورت مطلق. یا در سوره اعراف آیه 158 میفرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگو ای مردم، من پیامبر خدا هستم برای همه شما. نگفت فقط الیکم یا اهل المدینه یا اهل مکه یا نمیدونم مردم فلان زمان فلان. الیکم جمیعا، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. این نشان میده آقای نوری‌زاده این قرآن کریم سوره اعراف و 158 نشانگر این هست که پیغمبر ما پیغمبریست برای همه انسانها در تمام عصرها. یا آیاتی دیگر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. باز اینجا لیکون للعالمین، برای همه جهانیان دیگه خیلی واضح و روشن هست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سوره فرقان آیه اول، همون اول سوره فرقان. یا باز در سوره سبع آیه 28 میفرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. کافتا دیگه از این واضح تر چی بگه که تا این مسلمان نماها بفهمن و توجه کنن رو اون رو قبول کنن. سوره سبع آیه شماره 28 و ما ارسلناک الا کافتا للناس. یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، نه هدن مردم مدینه و مکه و اون عصر، هدن للناس همه مردم دنیا. یا باز سوره بقره آیه 185 بود، یا می فرماید الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. همه مردم دنیا رو شما از من کتاب رو برای شما فرستادم که مردم رو، همه مردم رو از ظلمات به سوی نور اخراج کنی و بیرون بیاری. خطاب همه مردم دنیا هست، نه فقط مردم اون عصر زمان. هذا بیان للناس این هو الا ذکر للعالمین، این هو الا ذکر للعالمین. انعام آیه 90 این هو الا ذکر للعالمین، سوره یوسف آیه 104، سوره صاد آیه 87، سوره تکفیر آیه 27 و ما هو الا ذکر للعالمین. اینم باز سوره قلم آیه 52. این آیاتی که خطاب همه مردم دنیاست، اینها همه نشانگر این هست که دین اسلام یک دین جهانیست. مگر اینکه این آقا بگه من این آیات رو قبول ندارم، که هر کس یک آیه از قرآن رو بگه من قبول ندارم به معنای انکار کل قرآن، به معنای انکار نبوت پیغمبر و کفر آشکار هست. و اگر این آقا بگه من مرتد هستم دیگه ما بحثمون رو عوض میکنیم، طوری دیگه بحث میکنیم، ولی خب تا حالا چنین حرفی رو نزده. یا هدف از تشریع اسلام رو خداوند در قرآنش بیان میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند دینش رو و پیامبرش رو برای هدایت فرستاده و دین حق رو فرستاده تا بر همه ادیان غالب بشه، ولو اینکه مشرکان این رو نپسندن، قبول نداشته باشن. خیلی واضح هست که دین اسلام دینی است که ناسخ همه ادیان قبل از خودش هست. هرچه دین قبل از اسلام بوده خداوند دین اسلام رو فرستاده لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. سوره توبه آیه 33 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. سوره فد آیه 28 و باز در سوره صف آیه 9 آیه به همین مضمون وجود داره. خب استفاده از الفاظ عام مثل یا ایها الناس یا بنی آدم العالمین اینها همه نشانگر این هست، یا حتی خطابهای در قرآن کریم هست یا اهل کتاب، خداوند اهل کتاب رو خطاب قرار میده، این نشانگر این هست که دین اسلام دین است جهانی و برای همه مردم عالم،
حتی برای ادیان دیگه،
حتی برای ادیان دیگه، حتی برای ماها، چون ما به حال جزء بنی آدم هستیم، خود آیه نوری زاده هم جزء بنی آدم هست، اگر خودش رو قبول داشته باشه جزء بنی آدم، این آیه به حال خطاب به او هم هست و مخاطب خداوند هست طبق این آیات قرآن کریم. پس طبق آیات قرآن کریم دین اسلام یک دین است جهانی برای تمام اعصار، نه فقط برای مردم مکه و مدینه. این شبهه اولش که دیگه جواب داده و فکر کنم همین اندازه براش کفایت میکنه. آیه زیاد هست در این باره، ولی خب ما همین چند آیه رو انتخاب کرده بودیم تا جوابی باشه برای جناب آقای نوری زاده و انشالله که ایشون بپذیرن. مطلبی دیگه ایشون که فرمودن و خیلی روش اصرار میکردن این که دین از سیاست و حکومت باید جدا باشه، ما باید شریعت رو حفظ کنیم و احترام بگذاریم و نمیدونم چی کنیم. دین عین متنش این بود که دین اسلام برای این است که من یک انسانی خوبی باشم و با خدای خودم رابطه خوبی داشته باشم. بعد گفت که من رابطه خوبم رو با خدا همیشه دارم، میگه ولی زمانی که نگاه میکنم میبینم که بسیاری از قوانین اسلام برای شرایط خاصی وضع شده و نمیشه اون شرایط خاص رو الان پیاده کرد. بعد ادامه داد، زمانی که در اسلام مردها 4 زن میگرفتند و کنیز داشتند، اگر زنا میکردند باید از کوه پرت میشدند، ولی الان یک جوان مصری تا 40 سالگی فقط مادر خودش رو دیده، هیچ زنی دیگه رو ندیده. اینم چیز عجیبیه واقعا در این عصر، اونم در جایی مثل مصر یک کسی باشه تا 40 سالگی غیر از مادر خودش کسی دیگه رو نبینه، مگر اینکه با مادر خودش در یک غار زندگی کرده باشه دیگه. واقعا حرف عجیبی است که این آقا زد. و بعد هاشمی هم متاسفانه به جای اینکه جوابهای اونو بده، این کلامش این بود که قوانین قصاص و حدود یا همین قوانینی که شما گفتید رو قوانین الهی نیست، برداشتای فردی و اجتهادی هست. این حرفایی که شما زدی، این اشکالاتی که شما گرفتی، برداشتهای اجتهادی هست که بعضی ها برداشت کردن قوانین ثابت اسلامی نیست. و این حرف خیلی عجیب بود، یعنی قصاص، یعنی دیات، یعنی این حدودی که این آقا داشت زیر سوال می‌برد، اینها همه اجتهادی هستن و فکر نمی‌کنم
الانش هم در کشور عربستان داره این اتفاق می‌افته، دارن قصاص می‌کنن، دارن این کارا رو می‌کنن.
در طول تاریخ اسلام این قضیه اتفاق افتاده، خود پیغمبر قصاص کرده، خود پیغمبر حد شرعی، حد زنا، حد قذف، به هر حال حد دزدی و سرقت و اینها رو همه رو اجرا کرده. چطور این آقا میگه این احکام به هر حال اجتهادیه و به هر حال احکام قطعی اسلامی است؟ و واقعا من ترجمه کردم. خب در پاسخ جناب آقای نوری‌زاده در این بخشش میگیم که منظور شما از انسانی خوب بودن چیه؟ جناب آقای نوری‌زاده منظور شما از این که ارتباط با خدا آدم داشته باشه چیه؟ واقعا ما متوجه نمیشیم. آیا کسی که قوانین الهی رو در حکومت رعایت نکنه میتونه انسانی خوبی باشه؟ میتونه رابطه خوبی با خداوند داشته باشه؟ کسی که رابطه خودش رو با مردم درست نکرده، رابطه خودش رو با اجتماع درست نکرده، قوانین الهی رو در ارتباط خودش با بقیه درست نکرده، این چطور میتونه انسانی خوبی باشه؟ خب انسان فطرتاً اجتماعی هست، اینو همه مردم دنیا میدونن که انسان همیشه به دنبال اجتماع بوده، دنبال این بوده که در یک جمع این نیازهای خودش رو برطرف کنه، چون یک نفره در یک جا انسان نمیتونه همه نیازهای شخصی خودش رو برطرف کنه و مجبور هست در یک اجتماع زندگی کنه و هر اجتماعی نیاز به قانون داره.
بله،
اجتماع اگر بخواد اجتماع بمونه، جامعه اگر بخواد برپا بمونه، نیاز به قانون داره. قانون داریم، قانون فردی داریم، قانون شخصی داریم. خداوند هم قانون شخصی رو برای ما فرستاده و واجب کرده که رعایت کنیم، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، مثل دیگه، هم قوانین اجتماعی برای ما فرستاده، هم قوانین الهی، هم قوانین اجتماعی. نمیشه کسی بیاد بگه من قوانین فردی خدا رو قبول دارم، نماز میخونم، روزه میگیرم، رابطه خوبی با خدا دارم، اما قوانین اجتماعی که خدا در قرآن فرستاده رو من قبول ندارم. این اصلا مورد قبول نیست. خب من به صورت خلاصه چند نکته رو خدمت این آقا عرض کنم. نکته اول این که دین اسلام اصلا حکومتی غیر از حکومت خدا، حکومت رسول الله و حکومت اولوالامر رو مشروع نمیدونه. اصلا در قرآن کریم فقط این سه نوع حکومت هست که مشروع هست. خب حکومت اول بالاصاله تنها حق خداوند هست، چون اوست که انسان رو آفریده، به انسان روزی میده و تنها راهنمای انسان فقط خداوند هست، که خداوند در سوره یوسف آیه 40 و 67 و همچنین سوره انعام آیه 57 میفرماید ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداونده، هیچ کس غیر از خدا حق حکومت، حق حکم کردن نداره. بعد در آیه بعد در آیات دیگر از قرآن کریم آیات متعددی میفرماید قل اطیعوا الله و الرسول، اطاعت از آن خدا و پیغمبر هست، یعنی علاوه بر خدا پیغمبر هم حق حکومت داره، حق تشکیل حکومت داره و مردم باید حرفش رو بپذیرن. باز در مرحله بعد حکومت رو خداوند حق خودش رو علاوه بر پیغمبرش به اولی الامر هم تفویض میکنه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اما ما بعد از این دیگه مرحله بعدی نداریم، در قرآن کریم آیه وجود نداره که حکومتی غیر از خدا و پیغمبر و اولی الامر رو برای ما مشروع کرده باشه و تشریع کرده باشه. پس از دیدگاه خداوند حکومت اصالتاً برای خداست، بعد خداوند اون رو به پیغمبران خودش داده و بعد به اولی الامری داده که معصوم هستن طبق همین آیه. اگر بخوایم به هر حال اون بحث دیگه ایست که باید اونجا بررسی بشه. غیر از اونها رو اصلا خداوند حکومت غیر از اونها رو قبول نداره که میخواد دین از حکومت، دین از سیاست جدا باشه. اصلا خدایی که اسلام رو فرستاده، خدایی که ما رو خلق کرده، تنها حکومت اینها رو قبول داره، حکومت غیر اینها رو مشروع نمیدانه. حالا حکومت اوباما باشه که اینها این هم ازش دفاع میکرد اون شب، چه حکومت هر کسی دیگه باشه اونها رو قبول نداره. البته از دیدگاه شیعه طبق روایاتی که در منابع شیعه وجود داره، در زمان غیبت نواب خاص و نواب عام حق تشکیل حکومت دارن، اما غیر از اون ما دیگه حکومتی غیر از این نداریم که مشروع باشه. پس اصلا در اسلام حکومت غیر از اینها مشروع نیست و دین نمیتونه از سیاست جدا باشه. این یک نکته. نکته دوم، خب آیا پیغمبر ما حکومت تشکیل داد یا نداد؟ اگر دین از سیاست جداست، چرا پیغمبر آمد تشکیل حکومت داد؟ 8 سال در مدینه، 10 سال در مدینه ماند و این حکومتش همه جا فراگیر شد و تشکیل حکومت داد. اگر شما خود رو پیرو پیغمبر خدا میدانی، پیغمبر خدا دین رو از سیاست جدا نمیدونه، تشکیل حکومت داده و تشکیل حکومت رو جایز میدونه. پس دین از سیاست جدا نیست. پیغمبر 10 سال حکومت کرد، قوانین اجتماعی خدا رو در اون حکومت خودش اجرا کرد، قوانین خدا رو اجرا کرد، قوانین اجتماعی رو. شما چه کاره هستی که میگی که قوانین اجتماعی خدا رو من قبول ندارم، فقط قوانین فردی من فقط رابطه خودم رو با خدا درست کنم بسه؟ این نیست. خدا هم قوانین اجتماعی داره و هم قوانین فردی داره. یک مسلمان باید به هر دو قانون
عمل کنه
و رعایت کنه. به هر حال اگر قرار باشه کسی قوانین الهی رو رعایت نکنه، قوانین اجتماعی رو خدا رو رعایت نکنه، فقط بخواد قوانین فردی رو رعایت کنه، مشمول این آیه قرآن کریم هست در سوره نساء آیه 150 که ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر
ببعض.
یعنی هر جا آقای نوریزاده این بود که من فقط به قوانین فردی عمل میکنم، قوانین اجتماعی خدا رو قبول ندارم، قوانینی که خدا برای حکومت قرار داده اینها رو قبول ندارم. و این مشمول این آیه قرآن کریم میشه که خداوند کسانی رو که بگن من بعضی از آیات رو قبول دارم بعضی از آیات رو قبول ندارم کافر میدونه. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، آیه صریح است. یا باز در آیه 85 سوره بقره میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. شما فقط به بعض از آیات قرآن کافر هستید و بعض از آیات قرآن ایمان دارید؟ که نمیشه که شخصی بیاد بگه من مسلمان هستم اما قوانین خاصی رو که به نفع من نیست قبول ندارم، فقط اون قوانینی که به نفع من هست اونا رو قبول دارم. این عین کفر هست و کسی که یک آیه از قرآن کریم رو رد کنه به هر حال انگار که کل قرآن رو رد کرده و انگار که نبوت پیغمبر رد کرده و آقای نوریزاده باید وضعیت خودش رو مشخص کنه، یا باید بگه من مسلمان هستم و کل آیات قرآن کریم رو قبول دارم که دیگه اگر کل آیات رو قبول کنه دین از سیاست جدا نخواهد بود، یا بگه من مرتد هستم. اصلا تو چه وقتی مرتد هستی، کافر هستی، دیگه ربطی به دین تو نداری، تو اصلا حق اظهار نظر درباره دین نداری. وقتی متدین نیستی، دین خدا رو قبول نداری، حق اظهار نظر هم درباره دین رو نداری. اون مسلمان‌ها هستن که باید بحث کنن دین از سیاست جداست یا نیست، و آیات قرآن کریم اونجا بین مسلمان‌هاست که داوری میکنه و اونها خواهند پذیرفت. این نکته دومی که به هر حال خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم. و نکته بعدی، به هر حال جالب بود یکی از همین شبکه‌ها تو همین چند روز بحث سیاست رو هم زیاد مطرح می‌کردن و اینکه آیا امیرالمؤمنین اهل سیاست بود یا نبود. بله، ما به آقای نوریزاده میگیم اگر سیاست رو شما به معنای خدعه و نیرنگ و فریب معنا کنی، بله دین از این سیاست جداست. دینی که سیاستش خدعه و نیرنگ باشه، این اسلام این سیاست رو قبول نداره و از این سیاست جداست. اما دینی که سیاستش عین دیانتش باشه، اون نمیتونه سیاستش از دینش جدا باشه. یکی از همین شبکه ها، همین کارشناسه، همین شبکه کلمه ادعا میکرد که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه از نظر سیاست از امیرالمؤمنین به هر حال خیلی پیشرفته تر بودن، از نظر مدیریت از امیرالمؤمنین بسیار پیشرفته تر بودن. بله، ما در جواب این آقا میگیم اگر شما سیاست رو به معنای خدعه و نیرنگ و به هر حال آدمکشی و به هر حال کشتن مؤمنان و مسلمان ها میدونی، بله امیرالمؤمنین اصلا همچه سیاستی نداشت، اصلا که پایین بود مقامش که هیچ، اصلا همچه سیاستی نداشت. جالب، خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطاب معاویه میگه والله ما معاویتو به ادهامنی، خطاب به مؤمنان میگن، اونهایی که اون زمان فکر میکردن معاویه از امیرالمؤمنین سیاستش بهتر هست، والله ما معاویتو به ادهامنی ولکنه یقدر و یفجر، معاویه سیاستش از من بهتر نیست، او از من سیاست مدارتر نیست، و اما معاویه حیله میکنه، جنایت میکنه. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس، اگر حیله و نیرنگ جایز بود و بد نبود، من از همه مردم حیله‌گرتر بودم، سیاست مدارتر بودم. سیاست مدار اگر نیستم به خاطر اینکه حیله رو قبول ندارم. این حیله. بعد جالب هست، مطالب زیادی میگه، به هر حال این نکته‌ای که خدمت شما هستیم. اما نکته بعدی، حتی اگر قوانین کشورهای پیشرفته رو که اینا خیلی ازش تعریف میکرد، مثل آمریکا، بریتانیا و نمیدونم فرانسه و آلمان و کانادا و اینها رو هم ما مطالعه کنیم، اولین مطلبی که در همه اینها اومده بحث خدا هست، بحث دین هست. همه اینها بلا استثناء این مطلب رو ذکر کردن، چون ما در برابر خدا تعهد داریم، چون در برابر دین تعهد داریم، چون در برابر مردم تعهد داریم، به خودمون این مطلب رو میقبولونیم که باید قوانین رو رعایت کنیم، باید حقوق مردم رو، حقوق بشر رو رعایت کنیم. در همه قوانین اساسی بلا استثناء در غرب اومده. اونا خودشون دین رو از سیاست جدا نمیدونن، دین اونها این هست که به هر حال خدعه کنن، نیرنگ کنن، دین اونها، اما دینشون از سیاستشون جدا نیست، دیانت اونها عین سیاستشون هست، چون دینشون غلط هست سیاستشون هم مطابق همون دینشون هست. اما این آقا متاسفانه شعار جدای دین از سیاست میده.
بله.
نکته بعدی ایشون مطرح کردن بحث اون پسر مصری 40 ساله رو که به هر حال فقط غیر از مادرشون ندیده. گفتن قوانین اسلام درباره قصاص و دیات و نمیدونم حدود مربوط به اون زمان هست، زمانی که مردم 4 تا زن داشتن، 7 8 تا 10 تا 15 تا هم کنیز داشتن، اگر در اون زمان کسی زنا میکرد باید سنگسار میشد. اما الان جوانها تا 40 سالگی ازدواج نمیکنن. جوانی که ازدواج نکرده این چرا باید قصاص بشه؟ چرا باید حد شرعی بخوره و کشته بشه؟ این آقا محصل حرفش این بود. ما به آقای نوریزاده میگیم شما از احکام اسلامی آگاه نیستید. اسلام برای هر کدوم اینها قانون خاص داره. برای اون که زن داره، 4 تا زن داره، همه زنها در اختیارش هست، یه قانون داره. برای اون جوانی که هیچ، به قول شما هیچ زنی رو ندیده، دفعه اول هست که ازدواج نکرده، دفعه اول یک زنی رو دیده و با او زنا کرده، یه قانونی داره. کجا اسلام گفته جوانی که عذب هست تا حالا هیچ کاری انجام نداده و هیچ ازدواجی نکرده اگر زنا کرد باید اونو بکشیم؟ کدوم اسلام این حرفو زده؟ هیچ یک از مذاهب اسلامی این حرفو نزده.
زنای محسنه و غیر محسنه
زنای داریم. محسنه داریم. تازه در زنای محسنه باید کل علمای ما شیعه و سنی گفتن که باید طوری باشه که یغد علیه و یروح باشه. روایت صحیح و سند در کتاب شریف کافی هست که سوال میکنن از امام باقر علیه السلام مل محسن رحمک الله، محسن کی هست؟ اون که ما زنای محسن میگیم انجام داده، اون محسن کیه؟ قال من کان له فرج یغد علیه و یروح فهو محسن. کسی که یک همسری رو حلالی رو، چه کنیز چه همسر، چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت داره که یغدو و یروح، این اصطلاح هست، یعنی همیشه در اختیارش هست، هر وقت بخواد میتونه در اختیارش باشه، میتونه ازش بهره برداری کنه، چنین شخصی رو اعدام میکنن اگر زنا کنه، نه هر متأهله رو. مجرد که اصلا حدش کشتن نیست، حکمش اعدام نیست. محسن هم زمانی حکمش اعدام هست که یغدو و یروح نباشه، همسر در اختیارش نباشه. 2 ماه 3 ماه 4 ماه اون بستگی به عرف اون جامعه داره. 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه زنش در اختیارش نیست، زنش مشکل داره، اصلا زنش کنارش نیست، اون محسن به حساب نمیاد. اگر زنایی هم از روش سر بزنه کشته نمیشه، بلکه برای شلاق میخوره. و اگر همین شلاق هم نباشه که دیگه به هر حال مثل آقای نوریزاده در برنامه زنده تلویزیونی میاد اون کارهای منافی عفت انجام میده. اگر همین شلاق هم نباشه که دیگه میشه نوریزاده در آمریکا زندگی میکنه و اون کارهای زشت رو انجام میده. پس بنابر این جناب آقای نوریزاده به هر حال شما اطلاعات دینیتون رو یه خورده افزایش بدید. این شبهه دومی که بود که ایشون گفتن و شبهه دیگه هم دارن. شبهه سوم به هر حال که ایشون گفتن که شما نمیتونید در جامعه مردان رو با یک دست و یک پا داشته باشید، این درست نیست، گردن زدن درست نیست، باید با شیوه دیگه با مسئله برخورد کرد. ببینید آقای نوریزاده، همونطوری که گفتیم اگر شما مسلمان هستی باید قوانین اسلام رو قبول داشته باشی. اگر مسلمان نیستی خب یک راهی، اگر مسلمان هستی انکار آیات قرآن کریم یعنی کفر. خداوند صراحتاً در قرآن کریم می‌فرماید ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب لعلکم تتقون. در قصاص برای شما حیات هست ای آدم هایی که عقل دارید. ای آقای نوریزاده اگر عقل داری ولکم فی القصاص حیات لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 179. ایشون که میگه قصاص مال ما، قصاص رو نمیتونیم بپذیریم، ما حدود الهی رو نمیتونیم بپذیریم، ما نمیتونیم بپذیریم که در جامعه کسی دستش بریده شده است، یعنی من قرآن رو قبول ندارم. این کسی که این حرف رو بزنه یعنی مرتد هست، انکار آیات قرآن کریم هست. یعنی در حقیقت حرف آقای نوریزاده این هست که خداوند در تشریع قصاص اشتباه کرده، نعوذ بالله. حرف محصل حرفش این هست، خداوند از شرایط جهان و از روزگار ما خبر نداشته که یک حکم رو به صورت عمومی مطرح کرده و قصاص رو برای همه واجب کرده، حدود رو برای همه واجب کرده، خبر نداشته. من این که نوریزاده هستم از خدا بهتر میفهمم. یعنی همین دیگه، این خودش کفر هست. و ما با آقای نوریزاده برحال توصیه میکنیم که از این حرفا نزنه، اگر خودش رو مسلمان میدانه، و اگر مرتد میدانه که دیگه خودش اعلام کنه، اون وقت ما برحال از او برحال بحث دیگه با او خواهیم داشت. جالبه یک روایتی قشنگی هم هست که برحال از امام علی ابن حسین هست درباره همین آیه، که عن علی ابن حسین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات الآیه. ولکم امام سجاد علیه السلام میفرماید ولکم یا امت محمد فی القصاص حیات لان من هم بالقتل فعرف انه یقتص من فکف لذلک عن القتل کان حیاتا للذی هم بقتله و حیاتا لهذا الجانی الذی اراد ان یقتل و حیاتا لغیره ما من الناس اذا علم ان القصاص واجب لا یتسرون علی القتال مخافت القصاص. این حرف امام سجاد خیلی شیرین و زیبا هست، میگه ولکم فی القصاص حیاتون یعنی چی؟ کسی که قصد کشتن یک انسانی رو میکنه اگر بفهمه قصاص میشه این کار رو انجام نمیده، اول خودش زنده میمونه خودش قصاص نمیشه و کشته نمیشه. دوم اون شخصی رو که قصد کشتنش رو داشته او زنده میمانه. سوم مردمی که میدانن قصاص واجب هست و قطعا اگر کار کسی رو بکشن قصاص خواهد شد، اونها هم زنده میمانن.
معنای حیات به این معناست که
حیات به این معناست که هم یعنی همه زنده میمونن، همون کسی که قصد کشتن رو داشت، همون کسی که میخواست او رو بکشه، اون شخص مقتول، و هم بقیه مردمی که میدانن قصاص واجب هست و اگر کسی رو بکشن خواهند کشت، کشته خواهند شد، دیگه جسارتشون بر کشتن کم میشه و جامعه ای که قصاص در او باشه دیگه کشتن بسیار کم میشه، نه که از بین بره، قطعا کمتر خواهد شد
و این یک جور حیات در این جامعه
دقیقاً حیات هست. ولکن فی القصاص حیاتون. برحال گاهی برای پاکسازی بدن از ویروس ها ما مجبور میشیم برحال غده های چرکینی که در بدن هست اونها رو جدا کنیم. مثلا کسی مریضی قند داره، همون دیابت، برای اینکه کل بدنش از بین نره گاهی مجبور میشن یک انگشتش رو قطع کنن، باز مجبور میشن دستش رو قطع میکنن، پاش رو قطع میکنن. برای چی؟ برای اینکه کل بدنش زنده بمانه. گاهی برای اینکه جامعه اسلامی سالم بمانه ما مجبور هستیم یک عده از این کسایی رو که به هر حال آلوده شدن رو از بین ببریم تا کل جامعه زنده بمانه. خیلی واضح هست، اگر این آقای خورده فکر میکرد این حرف رو نمیزد. حالا خیلی سرطان ها هست، سرطان سینه هست، برای اینکه زن زنده بمانه مجبور میشن سینه‌اش رو ببرن که به هر حال این شخص باید زنده بمونه.
میوه یه دونه میوه خراب باشه به مرور زمان بقیه رو خراب میکنه، اون میوه رو جدا میکنه،
میوه رو جور میریزن. حالا این میگه من قبول ندارم، نمیتونم بپذیرم در جامعه یک شخص یک پاش به هر حال
یکی پا نداشته باشه،
یکی دست نداشته باشه. خب این بیماریه دیگه، بیماری برای اینکه علاج بشه باید ما این کار رو انجام بدیم. به هر حال مطلب زیاد هست در این باره، من به همین اندازه اکتفا میکنم و توصیه میکنم به برادران خودمون در شبکه کلمه که از این بعد اگر خواستید از این افراد بیارید اشکالی نداره، به هر حال مناظره است، باید اتفاق بیفته و مردم باید متوجه
بشن. حالا اینا با نیت مناظره ایشون بودن؟
نه نیت مناظره نبود، گفتم هدفشون از بین بردن شیعه و زیر سوال بردن شیعه بود.
خیلی عجیب بود،
ولی خب این آقا زرنگ بود دیگه، فقط به شیعه نپرداخت، کل اسلام رو زیر سوال برد. به اینا توصیه میکنیم اگر خواستید سلمان رشدی رو هم بیارید، شاهین نجفی و از این مرتدهایی که به هر حال زیاد هست در این طرف اون طرف بیارید، یک کارشناس درستابی بیارید
که جواب بده،
یک کس رو بیارید که جواب هم بلد باشه، نه یک کسی مثل آقای سجودی که عمر خودش رو بیشتر عمر خودش رو در زابل افغانستان گذرونده و کارشناسی ارشد مواد مخدرش رو در اونجا گرفته. خودش گفت برام، خودش گفت من مدت طولانی در اونجا بودم، خاطراتش خودش رو قدیما که نقل میکرد اونو گفت که من مدت طولانی در زابل افغانستان اونجا زندگی کردم که اونجا مرکز مواد مخدر جهان هست دیگه. به هر حال ایشون کارشناس مواد مخدر باشه فکر کنم بهتر باشه تا بیاد در برابر یک مرتد، یک آدمی به هر حال بی‌دین قرار بگیره و نتونه از اسلام دفاع کنه و آبروی اسلام رو ببره. در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکرم دوستان بیننده، ممنونیم از همراهی و همدلی شما. کلمه طیبه رو تماشا می‌کنید از شبکه جهانی ولایت. بریم ببینیم بچه های اتاق فرمان چی برای ما دارم، یک میان برنامه فکر کنم باشه.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك قد نزل القرآن وما ذحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد زهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب به قول اون شاعر باید گفت که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست. مولا جان، علی جان، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اگر بخوایم فضائل مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو فقط ورق بزنیم و در یک کتابی باشی که بخوایم ورق بزنیم، آب همه دریاها تمام میشه برای خیس کردن سر انگشت تا ورق بزنیم، اما فضائل مولا تمام نمیشه. انقدر هست این فضائلی که لطف و عنایت و مرحمت حضرت حق البته شامل حال مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام شده. انشاءالله ما هم بتونیم زندگی هامون رنگ و بوی علی بگیره به خودش. خب ما انشاءالله تو دقایق دیگر تلفن های شما رو خواهیم داشت، میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم، میتونید با ما تماس بگیرید، تلفن ها رو دوستانم زیرنویس خواهند کرد. اما یک بخش دیگه داریم، این رو با هم تماشا خواهیم کرد. یک کلیپی هست که قرار هست پاسخش رو از زمان جمعه استاد یزدانی داشته باشیم. کلیپ شماره 80 رو همکارم هم پخش کنم.
فرمودید در بد و مقدمه فرمایشاتتون در رابطه با آیه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، من میخوام این چرا کتمان میکنید و این آیه رو نمیخونید برای مردم؟ سوال اینجاست، چرا این آیه‌ای که و سابقون الاولون من آیه سب سوره توبه و السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اینها خدا ازشون خوشنود شد، خوشحال شد. چگونه میشه اینها یک بار خدا از اینها خوشحال بشه بعد بیاد خشم و غضبش برای اینها نازل کنه؟ بفرمایید آیه رو شما آوردید.
بله، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار.
خوب توجه کنید به این آیه هاشمی، رضي الله عنهم ورضوا عنه، خداوند از اونها خوشنود شد، اونها هم از خدا خوشنود شدند و به اونها وعده بهشتی داد، بهشت برینی که در زیر آن بهشت رودهای جاری است که در آنجا جاویدانند، خالدین فیها ابدا. این چه بسیار برنده و چه بسیار فوز و چه بسیار نعمت عظیمی است که خداوند به اونها داده. ذلک الفوز العظیم، این بهش میگن برنده واقعی، این بهش میگن برنده بزرگ، این بهش میگن شماره های یک، اینها بهشون میگن مدال های طلایی، اینها بهشون میگن سابقون. ببینید جناب استاد هاشمی، خداوند مثال زده، واضح کرده، من المهاجرین والانصار. این کی مهاجر بوده و کی انصار بوده؟ جناب استاد هاشمی، اینهایی که مورد سب و لعن آقایون قرار میگیرن. مهاجرین کی بوده؟ ابوبکر اولین مهاجره جناب صاحب،
بله.
عمر مهاجرینه، عثمان مهاجرین، اینها در رأس مهاجرین قرار گرفتند، اینها در رأس مهاجرین قرار گرفتند. حالا اگر اینها خداوند بعد از اینها والذین تبعوهم بإحسان و کسانی که ملحق شدند، به خوبی به اینها ملحق شدند، یعنی تابعین، تابع صحابه، خدا از آنها خوشنود شد، رضی الله عنهم و رضوا عنه، و بهشت برین برایشان آماده کرد، اعده یعنی آماده کرد، بهشتی که یا بهشت هایی که در آن بهشت ها چی جاری است؟ نهرها و رودهای جاری است. در این بهشت خالدین فیها ابدا، کجا رفت عقلتون؟ خالدین فیها ابدا، چگونه میشه که اینها به بهشت برین
بشارت داده بشوند برای همیشه جاویدان باشند، ذالک الفوز العظیم، هم خداوند مهر بزنه روش، بعد شما بگید اینها منافق شدند.
خب جناب یزدانی، باز هم خیانتی در تاریخ اتفاق افتاد در برنامه خیانت در تاریخ شبکه کلمه، و مثل همیشه یا تفسیر غلطی کردن، مثل الان که از این آیه شریفی قرآن اومدن در واقع استناد کردن به این آیه و گفتن بر طبق این آیه خداوند تمام مهاجرین و انصار و تابعین رو ازشون راضی شده. آیا اصلا این برداشت صحیح و درست بود؟ خیر
من. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما به صراحت در خدمت این آقای خدمتی عرض میکنیم که هیچ آیه‌ای در قرآن کریم یافت نمیشه که تمام صحابه رو مدح کرده باشه. بلا استثنا هیچ آیه‌ای در قرآن کریم وجود نداره که تمام صحابه رو مدح کرده باشه. به عبارتی دیگه، اگر در قرآن مدحی درباره اصحاب وجود داره، همیشه مشمول گروه خاصی از صحابه میشه، نه شامل تمام کسانی که پیغمبر رو یک لحظه و یک ساعت و یک آن دیدن. فقط شامل گروه خاصی از این افراد میشه. از اون همین آیه که خداوند میفرماید و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این آیه هم شامل همه صحابه نمیشه، بلکه شامل گروهی از صحابه میشه.
بله
بله، گروهی از صحابه که در هجرت سبقت گرفتن و گروهی از انصار و گروهی دیگری که به نیکی از اینها پیروی کردند. ما چند نکته خدمت این آقا عرض میکنیم تا ثابت بشه براش که شامل همه اون افراد نمیشه و خداوند از تمام مهاجرین، از تمام انصار و از تمام تابعین راضی، البته از تمام تبعهم به احسان دیگه اون شرط نداره، از تمام کسانی که به نیکی از اونها پیروی کردن راضی هست، که دیگه اینجا نمیشه اینجا بر حال تبعیض قائل شد. اولین نکته، حرفی که حرف مین در این آیه که من المهاجرین و الانصار داره، این حرف حرف تبعیض هست. من تبعیضی است، یعنی بعضی از مهاجرین و انصار. من المهاجرین، نه همه، و سابقون الاولون من المهاجرین، نه کل مهاجرین و انصار. اونهایی که این من تبعیضی است و شامل همه نمیشه. این اولین نکته است. و نکات بعدی که کلمه رضایت از صفات فعل خداوند هست، نه از صفات ذات که قابل تغییر نباشه. اینو من بارها خدمت این آقا عرض کردیم، از بزرگان اهل سنت هم خواندیم، صفات رزق همیشگی نیست، گاهی هست گاهی نیست. اون صفات ذاته که قابل تغییر نیست و همیشه با خداوند هست، مثل قدرت، مثل علم، اینا صفات ذاتن. اما رزق، روزی دادن، رزاق بودن خدا، همین رضایت خداوند، اینها از صفات فعله. یک روز خدا از یک شخص راضی هست، اعمال نیک انجام داده، فردا همون شخص با اعمال بد اعمال نیکش رو از بین میبره، خدا ازش ناراضی میشه. خیلی واضح هست. اما چرا این آقا متوجه نمیشه؟ نمیدونم برای چی هست انصافا این آقا متوجه نمیشه. نکته بعدی، خب بنیانگذاران مسجد ضرار چه کسانی بودن؟ در میان همین بنیانگذاران مسجد ضرار کسانی هستند که از اصحاب بدر هستند. خب خداوند در قرآن کریم سوره توبه آیه 107 می‌فرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. کسانی که مسجد ضرار رو تشکیل دادن، مایه زیان بود این مسجد، مایه کفر بود، مایه پراکندگی بین مؤمنان بود. این مسجد کمینگاهی برای خدا و پیغمبر بود، برای کسانی که میخواستن با خدا و پیغمبر بجنگن. اینها این منچین جایی رو ساخته بودن که با خدا و پیغمبر اونجا بسازن بجنگن.
بله.
خب اینها نمیتونه خدا از همه اینها برای همیشه راضی شده باشه. آیا خدا از کسانی که مسجد ضرار رو بنا کردن برای همیشه راضی شده، برای همیشه اونها رو در بهشت برین خودش نگه خواهد داشت؟ این حرف همینه. شخص یکی از این افراد آقای ثعلبه ابن حاطب هست. ثعلبه ابن حاطب بدری از کسانی است که در جنگ بدر حضور داشته، جز اون 313 نفر هست، ولی متاسفانه همین آقا بعدها منافق شد و مسجد ضرار رو تشکیل داد. و آیات متعددی که در مذمت این آقا نازل شده. خب ابن عسیر جذری در اسد الغابه در شرح حال همین آقا میاره ثعلبة ابن حاتب ابن عمرو ابن فلان ابن فلان ابن فلان عن انصاری الاوسی شهد بدرا، این آقا در جنگ بدر حضور داشت. بعد میگه قال محمد ابن اسحاق و موسی ابن فلان و موسی ابن عقبه و هو الذی سأل النبی ان یدعو الله ان یرزقه مالا، این آقا همون کسی است که از پیغمبر خواست مالی رو بهش بدن، خود پیغمبر هم دعا کرد خدا مال زیادی به او داد و بعد پیغمبر که برای زکات فرستاد گفت نه این مال خودمه، کی گفته باید زکاتشو بدم؟ زکاتشو نداد، آیه قرآن کریم در مذمتش نازل شد. همین آقا از کسانی است که مسئله زرا رو بنا کرده که متعدد علمای اهل سنت نام این آقا رو جز بناکنندگان مسئله زرا آوردن، مثلا آقای طبری در تفسیر و تاریخش، ابن کثیر دمشقی، ابن ابی حاتم رازی، جلال الدین سیوطی، ثعلبی، عبدالرحمن ابن جوزی و ده‌ها نفر از علمای اهل سنت که نام بناکنندگان مسجد ضلال رو آوردن، نام این آقا رو آوردن. و کان الذی بنوه اثنا عشر رجلا، هزام ابن خالد از فلانی از فلانی، و ثعلبه ابن حاتب من ابی عبید و حزال ابن امیه ابن زید و متعدد نقل میکنه 12 نفری که مسجد ضلال رو بنا کردن، یکی از اون افراد ثعلبه ابن حاتب از قبیله بنی عبید هست و اهل بدر هست، اینا از شرکت کنندگان در جنگ بدر هست. خب چطور خدا میتونه از این آقا راضی باشه؟ چطور خدا برای همیشه از این آقایی که بناکننده مسجد ضلال هست برای همیشه راضی خواهد شد؟ تاریخ طبری جلد 2 صفحه 186، تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 403، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 6 صفحه 1880 و به هر حال تفسیر آقای سیوطی عبدالمنصور جلد 3 صفحه 277، تفسیر ثعلبی و ده ها نفر. آقای بغوی میگه نزلت هذه الآیه فی جماعت من المنافقین، این آیه، آیه که درباره مسجد ضلال هست، درباره گروه از منافقین نازل شده که بنو مسجدن یوارون بهی مسجد قبا و کانو اثنا عشر رجلا من اهل النفاق، بعد نام میبره و ثعلبه ابن حاتب، این ثعلبه ابن حاتب که از اصحاب خون الاولون هست قطعا، از انصار هست قطعا، ولی جزء بناکنندگان مسجد ضلال هست. طبق گفته آقای خدمتی باید خدا برای همیشه از این آقا راضی باشه دیگه.
بله،
برای همیشه اونو در بهشت خواهد بود، ولی فکر نمی کنم که این آقا به حال این مطلب رو قبول داشته باشه. بله، باز خدا قاتلان عثمان ابن عفان در میان السابقون الاولون هست. تعدادی از این کسانی که در کشتن عثمان نقش مستقیم داشتن، در کشتن نقش عثمان نقش مستقیم داشتن، در میان السابقون الاولون هست. من چند تا از اینها رو نام میبرم. خب سوال میکنیم اول از این آقای خدمتی، آیا شما از قاتلان عثمان راضی هستی یا راضی نیستی؟ اگر راضی هستی خب چه بهتر، راضی باش، ما هم راضی هستیم، خدا هم راضیه. اگر راضی نیستی پس خداوند از همه السابقون الاولون راضی نیست. ببین آقای ابن حزم چقدر حرفای زشتی درباره قاتلان عثمان میزنه، فقتلوه و لا خیر من ذلک عند احد، لعن الله من قتله و راضین به قتله فما رضی احد منهم قط به قتله. خدا همه اینها رو لعنت کنه، کسانی که به کشتن عثمان راضی بودن خدا همه اینها رو لعنت کنه، هیچ کس راضی نبود به قتلش. جالب است، فساق محاربون صافکون دما حراما عمدا بلا تعویل، این فرشای بعدی که قاتلین عثمان میزنه. آیا خدا از قاتلین عثمان راضی هست یا نیست؟ اگر راضی نیست پس خداوند از همه السابقون الاولون راضی نیست، از بعضی از اونها راضی، نه از همشون. اگر راضیه پس شما هم راضی باشید، ما هم راضی هستیم، خدا هم که راضی هست. من چند نفر از اینها رو نام میبریم. فروت ابن عمرو انصاری،
اینا جز انصار بودن ها،
فروت ابن عمرو انصاری از انصار هست و جز السابقون الاولون و جز کسانی در جنگ بدر حضور داشته، در جنگ بعد حضور داشته. مثلا ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب می نویسه فروت ابن عمرو ابن ودقه ابن فلان ابن فلان الانصاری شهد العقبه و شهد بدرن و ما بعدها من المشاهد مع رسول الله. آقای فروت ابن عمرو هم در عقبه، اون بیعت عقبه ای که قبل از هجرت پیغمبر در مکه اتفاق افتاد حضور داشت، در جنگ بعد حضور داشت، در همه جنگ ها در رکاب پیغمبر حضور داشت. بعد تا اونجایی که میگه و بعد میگه ولم یسمه المالک فی الموطع، مالک در موطع نامی از این آقا نبرده و کان ابن وزاه و ابن مزین هم همینطور، یقولان انما سکت المالک عن اسمه لانه کان ممن اعان الی قتل عثمان.
آقای مالک در کتاب موطع خودش اسم این آقا رو نیورده. چرا؟ چون او از کسانی بود که کمک کرد به کشتن عثمان. ابن عبدالبر در الاستیعاب جلد 3 صفحه 1260 خودش این قضیه رو میاره و ده ها نفر از علمای اهل سنت، ما مقاله شو در سایتمون هست، بینندگان عزیز میتونن اونو مطالعه کنن، ده ها نفر از علمای اهل سنت گفتن این آقا از اصحاب بدر هست و از قاتلان عثمان. آیا شما از فروه ابن عمرو انصاری راضی هستید یا ناراضی هستید؟ اگر راضی هستید خب خیلی خوب، اگر راضی نیستید پس خداوند از همه اصحابون الاولون راضی
نیست.
نفر بعدی جبلت ابن عمرو انصاری، ایشون هم از کسانی است که در جنگ احد حداقل حضور داشته. خیلی‌ها گفتن در جنگ بدر هم حضور داشته، ولی بعضی‌ها گفتن نه فقط در جنگ احد حضور داشته. قطعاً جزء از سابقون الاولون هست این آقا. این آقا از کسانی است که کشتن عثمان نقش بسیار مهمی داشت و به هر حال حتی بعد از کشته شدن عثمان اجازه نداد بدنش رو در قبرستان مسلمان‌ها دفن کنن. ببینید آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه نام این آقا رو میاره، جبلت ابن عمرو ابن اوس ابن عامر تا فلان ابن فلان شهد احدن، تا اونجایی که میگه اراد و دفن عثمان فنته و الالبغی فمنعهم من دفنه جبلت ابن عمرو از ساعدی. این آقا، این آقایون میخواستن عثمان رو در قبرستان مسلمان ها در بغی دفن کنن، اما یک عده مانع شدن، از جمله آقای جبلت ابن عمرو هست که مانع شد و اجازه نداد عثمان در اینجا برحال دفن بشه و مجبور شدن بردن در قبرستان یهودی ها اونجا رو دفن کنن و بعدن معاویه اون قبرستان یهودی ها رو متصل کرد به قبرستان بقی و جز قبرستان مسلمان هاش. خب این سوال ما بود که آیا شما از قاتلان عثمان راضی هستید یا راضی نیست. عبدالرحمن ابن اودیس هست، از سرانی کسانی است که از مصر آمده، ایشون هم در صلح حدیبیه حضور داشته، آیا شما از او راضی هستید یا راضی نیست؟ این یک مطلب. کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدن، اینها این همه به شیعه توهین میکنن، جسارت میکنن، تهمت میزنن که شما عایشه رو متهم فحشا میکنید، در حالی که تمام شیعیان از این تهمت بری هستن و ما همه زنهای پیغمبر خودمون و همه زنهای همه پیامبران رو معصوم از گناه فحشا میدونیم. همه شیعه، حتی سید نعمت الله جزایری که این همه متعصب هست، همه میگه همه زنهای همه پیامبران از این عمل معصوم هستن به خاطر آبروی خود پیغمبر. این آقایون این همه حمله میکنن، کسانی که به عایشه تهمت فحشا زدن کیا بودن؟ طبق روایات خودشون در صحیح بخاری کسانی بودن از اصحاب بدر، مصطح ابن اساسه از اصحاب بدر هست، حسان ابن ثابت شاعر مشهور پیغمبر از اصحاب بدر هست، همنه بنت جحش دختر عمه پیغمبر و خواهر زینب بنت جحش هست. اینها کسانی بودند که به عایشه اتهام فحشا زدند و پیغمبر اونها رو حد قذف زد، حد قذف بر اونها جاری کرد. آیا شما از کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدند راضی هستید یا ناراضی هستید؟ اگر راضی هستید خب این همه داد و بیداد و داد و قال برای چی هست؟ اگر ناراضی هستید پس خداوند از همه اصحابون الاولون راضی نیست. آیا خدا از مصطح ابن اساسه و حسان ابن ثابت راضی هست از کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدن یا ناراضی هست؟ ببین من بخاری کتاب المغازی باب و حدیث الاف که معروف هم هست در جلد 4 صفحه 15-18 نام میبره، قال اروه ایزن لم یسم من اهل الاف ایزن الا حسان ابن ثابت مصطح ابن اساسه و حمنه بنت جحش فی ناس آخرین، اینها اسمشون برده شده که به عایشه اتهام فحشا زدن و پیغمبر اونها رو حد زد، حد بر اونها جاری کرد. و بعد ابن تیمیه میگه فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مصطح ابن اساسه و كان من اهل بدر. کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدن یکیش مصطح ابن اساسه بود که از اهل بدر بود. آیا خداوند از کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدن راضی یا راضی نیست؟ اگر راضی نیست پس خداوند از همه اصحابون الاولون راضی نیست، از بعضی از اونها راضی هست. این در کتاب کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 7 صفحه 487. جالبه در همین صحیح بخاری آمده که همسران پیغمبر به عایشه اتهام فحشا زدن. در صحیح بخاری در همون روایت کتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضا جلد 2 صفحه 944 حدیث 25-18 است که نقل میکنه عایشه میگه من پیش پدر و مادرم رفتم به اونها قضایا رو گفتم و بعد مادرم این گونه به من گفت والله ضرائر الا اکثرن علیها کانت امرأت قط وضیعته عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اکثرن علیها. بسیار زنهایی هستن که پیش شوهرشون به هر حال خیلی آبرو دارن، شوهرشون اینو خیلی دوست دارن، ولی اینها هووهایی دارن که این هووها تهمت میزنن به هووی خودشون. این روایت ثابت میکنه که زنهای پیغمبر نقش داشتن در انتشار این اتهام به عایشه. آیا خداوند از سایر همسران پیغمبر که به عایشه اتهام فحشا زدن راضی هست یا راضی نیست؟ اگر راضی هست خب شما هم راضی باشید، اینقدر داد و بیداد نکنید و بپذیرید این قضیه رو. اگر راضی نیست پس خداوند از همه اسابقون الاولون راضی نیست و این کلیتی که شما گفتید میشکنه. پس خداوند از بعضی از اونها راضی است، همون حرفی که ما زدیم، خداوند از بعضی از کسانی که جزء از سابقون الاولون هست راضی هست، ما هم راضی هستیم، همه مسلمان ها هم راضی هست و خداوند اونها رو قطعا در بهشت خودش جاودانه خواهد برد و اونها رو جاودانه اونجا خواهند بود و برای همیشه در کنار خداوند خواهند
استفاده میکنه.
بله جالبه، حتی پدر و مادرش رو هم میگن راضی بوده و مطالب متعددی که حالا دیگه در سایتمون هست. من فقط سه نکته از اینها رو گفتم که به هر حال ثابت بشه برای آقای خدمتی که خداوند از همه اسابقون الاولون راضی
نیست،
بلکه از بعض از اونها راضی است. حرف شیعه در اینجا درسته، نه حرف آقای
ممنونم. البته منم سوالات زیادی تو ذهنم بود که حالا بخشم نوشتم که بپرسم، منتها دوستانم اشاره میکنن که لحظاتی است که دوستانم پشت خط ارتباطی هستن و میخوام باهاشون صحبت کنیم. کمتر از 30 دقیقه ما فرصت داریم تا پایان برنامه کلمه طیبه. عزیزانی که قرار هست انشالله باهاشون گفتگو کنیم پشت خط ارتباطی برنامه ما قرار بگیرن، درخواست میکنم که کوتاه‌تر یک مقدار صحبت بفرمایید که انشالله برسیم بقیه عزیزان رو هم در خدمتشون باشیم. اولین بیننده ما جناب آقای هاشمی عزیز هستن از قم. سلام علیکم، شب شما بخیر. آقای هاشمی.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
بله سلام عرض کردم برای شما خدمت استاد یزدانی و مجری محترم آقای اسماعیلی. چند سوالی داشتم، بخواستم که لطف کنید اینو شما جواب بدید، ممنون میشم.
بله بفرمایید.
بله یکی از این سوالات این بودش که برادرای اهل سنت میپرسن که وهابیا و اتباع ابن تیمیه ادعا میکنن که ما محب اهل بیتیم، ما اینا رو دوست داریم، ولی از طرفی میگن که شما اینا رو ناسیبی میگید. آیا دلیلی وجود داره که ابن تیمیه ناسیبی هستش؟ دلیل مستند و روشن و محکم. این یک سوال. میگن که خب چطوری دوستی و دشمنی با هم دیگر جمع میشه؟
بله.
سوال دوم اینه که میگن که شبکه‌های وهابی خیلی زیاد این قصه ارتباط صحابه که با هم دوست بودن روش خیلی مانور میدن، میگن با هم خیلی دوست بودن و با هم روابط خوبی داشتن. اما یک سوالی که برای ما پیش اومده اینه که روزی یکی از مسلمان ها عبور میکرد، خلیفه دوم اونو دید، گفتش که شما رو نمیبینم، کجایی؟ مگه من پدرت کشتم؟ اشاره میکرد به اینه که پدرتو حضرت علی در جنگ ها کشته و این خیلی سخت بود. اونم دستش در نکنه، بله حضرت علی پدرمو به دستور پیغمبر کشتن. اما فرزند ابو جهل یک روز آمد گفتش که این مردم به خاطر شرک پدر من مرو ملامت میکنن، شما یه کار کنید، دست به دامن خلیفه دوم شد. بعد خلیفه موعظه کرد مردم رو که شما نباید فرزندان مسلمان رو نباید به خاطر شرک باباشون ملامت کنید، درست نیست، کاری بدی است. سوال اینه که عجیبه، خب این چه رابطه بین خلیفه و بین فرزند ابو جهل وجود داشت؟ اگر قرار بر این باشه خب سوره براءت اونجا از مشرکین هست، بعد اگر یک روزی فرزند ابو لهب بیاد که خب شما چه موضوعی دارید راجع به پدر ما که در قرآن آمده؟ خب یک سوالی هستش برای ما که این رابطه این چه رابطه‌ای وجود داشته؟
درست.
که خلیفه از اون دفاع کرده. بعد یک سوال ممنون. دیگه
آقای هاشمی جان اجازه بفرمایید همین دو سوال کافی باشه ما پاسخ بدیم چون زمانمون کم هست، دوستان دیگه هم پشت خط ارتباطی هستن. ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی حتما خدمت شما خواهیم بود. با شما خداحافظی می‌کنیم. بیننده بعدی ما جناب محمد آقا هستن، از کردستان اهل سنت هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی و جناب کارشناس محترم برنامه.
ممنون.
من درباره این آیه تطهیر که بیشتر روحانیت در تشیع میخونن یه چیزی میخواستم بگم.
بله.
این آیه شما چرا آیه قبلیشو نمیخونید؟ آیه بعدشو نمیخونید؟ آیه تطهیر خب کجاش آیه قبلش میاد میگه یا ایها النساء و نبی، این منظور از نساء نبیه. اصلا سوره احزاب کلش درباره نساء نبی یعنی زنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حرف زده. بیشترش در اول آیه 6 میگه یا ایها النبی امهات المؤمنین، بعدش میاد توضیح میده که زنان پیامبر بشینن در خانشان آیه 32، بعد آیه بعدش هم میاد میگه قبل از آیه میاد میگه شما با توضیح میده تا اونجایی که میگه میاد به آیه این مسئله تطهیر میرسه. خب این منظورش از تطهیر روشنه که به زنان پیامبره، یعنی به اهل بیت پیامبره. شما که باور دارید اهل بیت پیامبر، اهل بیت حضرت علی کیه؟ اهل بیت حضرت علی شامل امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه میشه. حضرت فاطمه زن حضرت علی بوده. خب عایشه هم زن پیامبر گرامی اسلام، حفصه زن پیامبر گرامی اسلام. حالا ما بگیم این آیه حتما برای امام حسین اومده، امام حسین اینا هم شامل میشن، بنده نمیگم اینا شامل نمیشن، اهل بیت هن، اهل خانه هن. پس عایشه هم از جز به اینا باید باشه. اونجایی که میان میگن نه عایشه نیست، عایشه بدکاره بوده، عایشه اینچنین بوده، عایشه از نعوذبالله، نه اصلا عایشه. پس اگه اینجوری پس خداوندم اشتباه کرده، این نعوذبالله استغفرالله صفحه، این آیم اشتباه قبلش و بعدش که تطهیرشون داده پاکشون کرده.
آقای محمد آقا میشه سوال شما بپرسم؟
بله.
خب خدا پیغمبر خدا میدانست که قبل و بعدش درباره کی هست یا نه نمیدونست؟
خدا
پیغمبر خدا این آیات قبل و بعدش رو خونده بود یا نخونده بود؟
چجوری نمیدونه؟ خونده دیگه، خودش گفته
اگر خونده. یه سوال دیگه، عایشه آیه قبل و بعدش رو خونده بود یا نخونده بود؟
عایشه
بله، همین عایشه مؤمنین، عایشه ای که شما تهمت حمل زدید گفتی شما بدکار میدونید، در حالی که ما اینو نمیدونیم، آیا آیه قبل و بعدش رو خونده بود یا نخونده بود؟
خونده چجوری نخونده؟
خب پس چرا وقتی حرف برخلاف حرف شما میزنه؟ عایشه طبق روایات صحیح و سند کتابهای شما میگه مقصود از این اهل بیت فقط 5 نفره. شما چرا از عایشه بهتر میفهمی این حرفو میزنی؟
کی کدوم سند ارائه کرد؟
ما سندش هفته قبل هم ارائه کردیم، ان شاءالله بازم ارائه خواهیم کرد. چشم، منتظر باشید، انشالله توضیح خواهند داد جناب استاد یزدانی. حالا اگر برنامه هفته گذشته ما رو ندیدین، انشالله تو این برنامه استاد توضیح خواهند داد. آقای محمد آقا منتظر باشید، ادامه برنامه رو حتما ببینید. خداحافظ شما باشه. اما بیننده بعدی ما آقا روح الله از فارس هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستم آقا روح الله.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای اسماعیلی مدیری عزیز و کارشناس محترم سید عزیز آقای یزدانی.
سلامت باشی.
سلام علیکم آقای یزدانی. میخواستم در مورد ادعای آقای هاشمی یه چند روز پیش مطرح میکردم، ایشون در مورد علم غیب،
روح الله فارس، بله،
ایشون در مورد علم غیب میگفتن حضرت علی چون علم غیب داشتن و میفهمیدن و چه بلای بستر ایشون نخواهد آمد، بلای همین در بستر پیامبر اسلام خوابیدن و این فضیلتی برای ایشان ایجاد نمی کند. اما ابوبکر علم غیب نداشت و ایشان صاحب فضیلت بیشتره.
درست.
اولا میخواستم در این مورد ایشون را توضیح بیشون بیدی و آگاهش کنی که علم غیب با غیب گویی و آینده نگری فرق میکنه. بعدم در مورد
بله بفهمید
و در مورد جسارتایی که چند روز اخیر جدیدی که چند روز اخیر اینا ایجاد کردن به نام سراب معدویت. میخواستم یه جواب محکمی بیشون بدین و در مورد دوستان به ظاهر دوست نما، یکی از دوستان من میگفت که آقای هدایتی در برنامه حضور پیدا کردن و توهینی که به امام دهم شده مستقیما جلو ایشون پخش شده و ایشون هیچ گونه اعتراضی نکردن و گوش گرفتن و اونا یه نوع هنجار اجتماعی خواندن.
درست.
میخواستم خب. در مورد اینم یه توضیح بدین.
ممنونم از شما آقای روح‌الله، شما هم انشاءالله منتظر باشید پاسختون رو خواهید گرفت. تا دقایق دیگر بیننده بعدی ما آقای کریمی هستن از کردستان اهل سنت. سلام آقای کریمی. آقای کریمی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید آقای کریمی، صدای گیرنده تلویزیونتون رو کم کنید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلام علیکم.
ببخشید، آیا حضرت علی رضی الله عنه در زمان حیات خودش گفته یا خودم یا گفته یا الله؟ این دو تا جواب داره، یا بلی یا خیر. لطف کنید یه جایی که شو به من جواب بدید.
یعنی چه منظورتون رو متوجه نشدید آقای کریمی؟ کجاست
سوال؟ آیا در روز
آقای کریمی سر تلویزیون رو ببندید. آقای کریمی.
بله.
سر تلویزیون ببندید.
حضرت علی رضی الله عنه در زمان حیات خودش فرمودی یا خودم یا فرمودی یا الله؟ سه تا جواب داره، بله یا خیر.
خب
دومی سوال، آیا در روز قیامت خداوند متعال در مورد اعمالمون سوال میشه یا در مورد چهار تا امام و چهار تا خلیفه؟ ممنونم، خدا به شما.
خواهش میکنم، شما باشون صحبتی ندارید. خب خداحافظ شما باشه. اما بیننده بعدی ما آقای سلامت هستن از آبادان. سلام آقای سلامت. سلامت باشید انشاءالله. آقای سلامت
جان
سلام علیکم.
علیکم السلام،
در خدمتتون هستیم برادر.
زنده باشید. من 3 تا سوال دارم.
در خدمتتون هستم.
سری میگم که وقت دیگرانم نگیرم.
بله.
آقا روایتی از کتاب‌های اهل سنت در خصوص ولادت امام علی در خانه کعبه وجود دارد؟ این یک.
بله.
دومیشون که کتابی از اهل سنت در خصوص وجود خلیفه اول و دوم اهل سنت در سوزاندن درب حضرت فاطمه علیه السلام وجود دارد؟ یعنی نوشته شده که اهل سنت کتابی نوشته شده باشه، روایت اومده باشه. در ضمن در خصوص آیه 113 سوره توبه که من شبکه وهابی ها رو زیاد میگرم زبان عربیشون و این حالا فرانتز بازینم بگم که کاش میتونم یه برنامه مثل برنامه شما به زبان عربی هم پخش بشه.
بله ما داریم. ما ساعت 11 تا 12 شب برنامه عربی داریم.
خیلی کمه. یک شبکه مثل همین بیان با همین امتیازاتی که شما دارید، با همین آگاهی که شما دارید، که واقعا من ممنون شما حضرتون پیش خداوند و پیش اهل بیت انشاءالله محفوظ باشه.
درست.
من هر وقت شبکه شما رو روشن کنم واسه شما دعا میکنم.
ممنونیم از شما.
در خصوص
خب خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون باشه. شما هم منتظر باشید تا دقایق دیگر. من درخواست میکنم همکارم متفرمان خیلی اشاره میکنن که تلفن ها خیلی زیاد هست و خیلی ها دوست دارن که خلاصه سوال مطرح کنن، مطالبی رو بگن، منتها وقتمون خیلی کم هست، یک رو بیشتر وقت نداریم و باید پاسخ این عزیزان رو هم بدیم. اگر که پاسخ ها زود داده شد باز هم ان شاء الله برمیگردیم، تلفن های شما رو خواهیم داشت. آقای عزیزانی بفرمایید.
بله خب دوست عزیزمون جناب آقای هاشمی دو تا سوال پرسیدن که وقتگیر هست، در حقیقت خودش یک برنامه میخواد. که سوال اولش این بود که شما شیعه ها ابن تیمیه رو ناسبی میدونید، آیا دلیلی برای این از کتاب های ابن تیمیه وجود داره یا وجود نداره؟ در جواب آقای هاشمی عرض میکنیم که بله، دلایل متعددی در کتاب های آقای ابن تیمیه وجود داره که ثابت میکنه آقای ابن تیمیه ناسبی هست. از جمله ایشون در مقام قیاس امیر المؤمنین علیه السلام با ابوبکر مطالب متعددی رو میاره. که از جمله اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من اینو از روی کتاب خودش بخونم. بله صفحه مونیتور من میتونم نشون بدم
دوستان اتاق فرمان لطف کنید.
بله کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 255 هست، صفحه 255 که نقل اینجا مقایسه میکنه، میگه اگر ابوبکر حضرت زهرا سلام الله علیها را اذیت کرده باشه برای غرض شخصی نبوده، بلکه میخواست از خدا اطاعت کنه، از پیغمبر خدا اطاعت کنه، به این دلیل حضرت زهرا را اذیت کرد و اذیتش اطاعت از خدا بود. اما امیرالمومنین علیه السلام که میخواست با ازدواج کنه با دختر ابوجهل، قصدش آزار و اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، که حالا این باید در جای دیگه جواب داده بشه و مفصل جوابش هست که هیچ روایت معتبری در این باره وجود نداره. روایتی که در کتاب بخاری وجود داره اشکالاتی متعددی داره و اصلا این ازدواج افسانه بیش نیست. و از اون طرف اون روایتی که ابوبکر درباره ارث میخونه دروغی بیش نیست و اولین کسی هم که به پیغمبر دروغ بسته همون خلیفه اول هست و اون قضیه حالا کاری نداره. اما بعد از اون باز یک مطلب دیگه ایشون میگه که بسیار بسیار زشت هست و انصافا بدن انسان رو به لرزه در میاره که این آقا چگونه تونسته این حرف رو بنویسه، چطوری این حرف به زبانش آمده. مقایسه میکنه بین امیرالمؤمنین و بر حال ابوبکر، میگه و ابوبکر کان من جنس من هاجر الی الله و رسوله. ابوبکر از جنس افرادی است که هجرت کرده به سوی خدا و به سوی پیغمبر خدا. و هازا لا یشبه من کان مقصوده امراه یتزوجها. اما این شبیه امیرالمؤمنین نیست، شبیه علی نیست که هدفش از هجرت ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. یعنی نعوذ بالله امیرالمؤمنین جزی از سابقون الاولون من المهاجرین نیست. امیرالمؤمنین جز کسانی است که برای خدا هجرت نکرده، بلکه نعوذ بالله عاشق حضرت فاطمه بوده و فقط به این دلیل هجرت کرده که حضرت زهرا را از دست نده. و این کفر آشکار هست. این اگر ناسبی بودن این نیست، پس چه کلمه میتونه ناسبی باشه؟ آیا امیر بعد جالب قبلش هم استفاده میشه که حضرت زهرا، حضرت علی اگر عاشق حضرت زهرا بود به این عشق هم وفادار نبود و بعد میخواست با دختر ابوجهل نعوذ بالله ازدواج کنه و قصد آزار کسی رو داشت قبلا به خاطر او هجرت کرده بود. آیا این توهین هست یا توهین نیست؟ ناسبی بودن به چی هست؟ اگر این ناسبی نیست، این آقا ناسبی نیست، پس معاویه هم ناسبی نیست که امیرالمؤمنین رو سر منبر فحش میداد. این واضح هست که به هر حال جالب اولین روایت بخاری هم در همین باره است. انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان از نیاتش، ارزش اعمال انسان به نیاتش هست. و بعد ادامه میده همین قضیه رو نقل میکنه که هر کس برای خدا هجرت کرده باشه همون ثواب رو میبره، اما کسانی که برای خدا هجرت نکردن بلکه برای قصد ازدواج با یک شخصی هجرت کردن، اون ثواب رو نمیبره. اولین روایت بخاری هست متاسفانه که این هم از عمر ابن خطاب هست اون روایتش و خیلی از مطالب دیگر رو ثابت میکنه که عمر هم همین اعتقاد رو داشته. بخاری هم اگر بخاری رو نوشته به قصد دشمنی با امیرالمؤمنین نوشته و هدفش این بوده که ثابت کنه امیرالمؤمنین به قصد خدا، به قصد نیت، قصد قربت نداشته. در این هجرتش قصد قربت نداشته. قصد قربتی که اولین شرط برای هر عبادتی هست، امیرالمؤمنین به جای عبادت خدا آمد و به خاطر حضرت زهرا هجرت کرد. این اگر ناسبی نیست، پس کی ناسبی است؟ و جالبه روایات متعدد اینها در کتاب‌هاشون دارن که همون کتاب صحیح بخاری رو هم که براتون خوندم، فمن کان هجرته الی دنیا یصیبها او الی امرأة ینکهها فهجرته الی ما هاجر الیه. هر کسی هجرتش به سوی دنیا باشه، هدفش دنیا باشه یا هدفش ازدواج با یک زنی باشه، هجرتش فقط به همون اندازه ارزش داره. صحیح بخاری جلد اول حدیث صفحه 3 حدیث اول، اولین حدیث صحیح بخاری. و جالب هست متعدد علمای اهل سنت شخص رو نام بردند به نام که این آقا مهاجر به سوی ام قیس مشهور شد. هدفش ازدواج با یک زنی بود، مهاجرت کرد به مدینه و توانست با اون شخص ازدواج کنه و معروف شد به مهاجر الی ام قیس. و ابن تیمیه داره امیرالمؤمنین رو نعوذ بالله با اون شخص مقایسه میکنه، مهاجر الی ام قیس یا مهاجر الی فاطمه، نه مهاجر الی الله، نه مهاجر الی رسول الله. قصد قربت امیرالمؤمنین نداشته و این واقعا عداوت ابن تیمیه رو با امیرالمؤمنین ثابت میکنه. باز
در جای دیگه همین آقای ابن تیمیه اصلا دیانت امیر المومنین علیه السلام رو زیر سوال میبره در همین کتاب منهاج سنه خودش.
همین یک موردی هم که فرمودید در واقع ثابت میکنه که واقعا ناسبی بودن به چه معناست و این جسارت و توهینی که به محضر وجود مقدس امیر المومنان علی علیه السلام میشه. حالا اگر تونستیم فرصت شد که الان پیدا کنیم،
هست یکی دو تا اسم ده ها مورد از ابن تیمیه داریم در منهاج السنه جلد 4 صفحه 138 هست که میگه و اما قوله قال رسول الله اغزاکم علی، این الان من باید پیدا کنم تا پیدا نکردم نمیشه. به هر حال منهاج السنه بله پیدا شد، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله و اما قوله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاغذاکم علی و القاء و البته خب غلط تایپی هست دیگه، غلط تایپی متاسفانه این برنامه زیاد داره، من بل قضا زدم هست بل قضا زدم پیدا نکرد به خاطر اینکه این غلط تایپی رو داشته. میگه این که این آقای ابن مطهر هلی استناد کرد که به این روایت که اغذاکم علی پیغمبر فرموده باشه اغذاکم علی، میگه این درست نیست. چرا؟ ول قضاء یستلزم العلم و دین، چون قضاوت نیاز به علم داره و نیاز به دین داره. و بعد در صفحه بعد همین فهذا الحدیث لم یثبت و لیس له اسناد تقوم به الحجه، پس این روایت درست نیست. چرا درست نیست؟ چون امیرالمومنین نعوذ بالله دین نداشته، نعوذ بالله امیرالمومنین علم نداشته که بتونه بر طبق این علم خودش بر طبق این دیانت خودش قضاوت کنه. حتی امیر المؤمنین رو نه تنها شایسته خلافت بعد از پیغمبر نمیدانه جناب آقای ابن تیمیه، حتی شایسته قضاوت هم نمیدانه آیا این آقا ناسبی هست یا ناسبی نیست. و متعدد مطالبی که درباره حضرت زهرا داره، در یک جا امیر المؤمنین رو با فرعون مقایسه میکنه که روایت میخونه از که متاسفانه که ایشون امیر المؤمنین اگر میخواست بجنگه و علی یقاتل و لیطاع و یتصرف فی النفوس و الاموال، امیر المؤمنین اگر با عایشه و طلحه و زبیر جنگی فقط و فقط به خاطر این بود که اونها رو تحت اختیار خودش قرار میده، به خاطر دین نبود، به خاطر این نبود که اونها دین رو قبول کنن، به خاطر این بود که مردم ازش اطاعت کنن بتونن حکومت کنه. و بعد در جای دیگه همین آقا میگه و که به هر حال میگه و هذا حال فرعون، کسی که برای حکومت دنیا به جنگ این حال حال فرعون هست و امیر المؤمنین رو با فرعون مقایسه میکنه. خب مطالب متعددی که حالا ما در سایتمون البته کل اینها رو گذاشتیم در قسمت مقالات سایت ما، سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی از کسی جستجو بزنه اهانت های ابن تیمیه این موارد رو میتونه پیدا کنه، چون مورد اولی که به حال ما در اونجا نگذاشتیم چون مقاله مال خیلی وقت پیش است و این مطلب رو جدیداً پیدا کردیم که ابن تیمیه این مطلب رو گفته. این یک مطلب که سوال اول این آقا بود که جوابش هم می‌خورده طولانی شد
اصلا کنم خیلی کمه حالا نمی‌دونم میرسیم
حالا ان شاءالله میرسیم. سوال بعدی درباره ارتباط به حال خلیفه دوم با پسر ابوجهل سوال کردن. خب طبق مطالبی که به حال در کتاب‌های اهل سنت هست، ابن آقای عمر ابن خطاب خواهرزاده ابوجهل هست، خواهرزادش هست و حنتمه که مادر عمر ابن خطاب هست این خواهر ابوجهل هست و دایی هست دیگه. به حال ابوجهل دایی عمر ابن خطاب هست و به این دلیل بود که از اکرمه به حال تجلیل میکرد و خیلی هوای اون رو داشت. ده ها نفر از علمای اهل سنت این قضیه رو نقل کردن، مثلا آقای ابن ابی شیبه در مصنف جلد 4 صفحه 47، غریب الحدیث ابن قتیبه جلد 2 صفحه 370 و المعارف ابن قتیبه جلد اول صفحه 180، المجالسه و جواهر العلم مال آقای دینوری قاضی مالکی جلد اول صفحه 38، مروج الذهب ثقات ابن حبان و اونجایی که به هر حال میرسیم به اونهایی که علمای بزرگ اهل سنت هستن، تعدیل و ترجیح رازی به هر حال ببخشید باجی در جلد 3 صفحه 935، ربیع الابرار زمخشری تاریخ مدینه دمشق در 7-8 جاش آورده و به هر حال ما انشالله مقاله شد در سایتمون خواهیم گذاشت. و از همه اینها مهمتر تاریخ الاسلام ذهبی جلد 3 صفحه 353 که در معرفی عمر ابن خطاب میاره، عمر ابن خطاب ابن نوفل ابن عبدالعزا ابن فلان الفاروق، تا اونجایی که میگه استش هدفی اواخر ذی الحجه، در اواخر ذی الحجه شهید شده. حالا اینا با جواب داده بشه. و امه حنطمه بنت هشام المخزومیه اخت ابی جهل، مادر عمر ابن خطاب حنطمه بود اسمش، دختر هشام بود، خواهر ابو جهل، چون ابو جهل عمر ابن هشام هست دیگه، این هم همنه حنطمه بنت هشام هست و خواهر ابو جهل هست، بر خواهرزاده ابو جهل و ابو جهل خود دیگه حلال زاده هم که دیگه به داییش میره دیگه، این معروف هست دیگه، بر حال دایی بوده، ابو جهل داییش بوده و اکرمه بنت ابن ابی جهل هم پسر داییش بوده، به همین خاطر خیلی هواشو داشته. و این همه ادعاهایی که اینها میکنن، نسبهایی رو که نشون میدن، بر حال این نسبها رو هم بیان ببینندگان خودشون نشون میدن، اگر معاویه برادر زن پیغمبر هست و این همه خال المؤمنین هست، ابو جهل هم بر حال خال امیرالمؤمنین عمر هست دیگه، اینم بیان بگن که ارتباط ها رو بیان، اینها رو نسب ها رو بگن که ببینیم چه نسب ها. خب این نسب ها بسیار اون زمان خب ازدواج ها زیاد بوده، بر حال این قضیه اتفاق افتاده و اینها نمیتونه دلیل بر رابطه خوب بین یک شخص باشه. پدر زن های پیغمبر همه بلا استثناء کافر بودن، یا یهودی بودن یا کافر بودن در یک مدت از عمر خودش، غیر از ابوبکر و عمر که بعدا مسلمان شدن، بقیه همه کافر مردن. آیا پیغمبر اونها رو دوست داره، با اونها رابطه خوب داره؟ خب نداره. برادر زنهای پیغمبر اکثرشون کافر بودن، یا روابطی که عمر ابن خطاب پدر زنهاشون، نمیدونم برادر زنهاشون، نمیدونم شوهر دخترانشون، خیلیشون کافر بودن، خیلی از دامادهای عمر کافر بودن، آیا اینها رابطه خوبی داشتن با عمر ابن خطاب؟ به هر حال ابو جهل دیگه داییش هستی، خواهر زادم که به هر حال به دایی میره، اگر این نسب ها مهم هست به هر حال اون هم مهم هست. این دو سوال آقای هاشمی بود که بسیار وقت ما رو گرفت. آقای محمد آقا از کردستان آیه تطهیر رو سوال کردن که گفتن که اینجا مراد همسران پیغمبر هست، که ما در جواب این آقا گفتیم اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، کتاب الاربعین فی مناقب امهات المؤمنین هست، که ما ده ها مورد از این نشون دادیم مال آقای ابن عساکر دمشقی، که اینجا روایات متعددی رو میاره که
خود عایشه،
از خود عایشه نیست البته، این ام سلمه است، روایت دیگه داریم که از ام سلمه، عن ابی سعید خدری عن ام سلمه قالت نزلت هذه الايه في بيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قلت يا رسول الله الست من اهل البيت، سوال کردم ای رسول خدا من جز اهل بیت هستم یا نیستم؟ قال اینکه الی خیر، تو آدم خوبی هستی، مسیرت به سوی خوبی هست، اینکه من ازواج رسول الله، تو از همسران پیغمبر هستی. قالت و اهل البیت، ام سلمه گفت و اهل البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. ام سلمه قرآن خونده یا قرآن نخونده؟ اگر قرآن خونده خب ایشون قبل و بعدش رو هم خونده، صراحتن میگه مراد از اهل بیت 5 نفر هستن: رسول خدا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین رضی الله عنهم اجمعین. بعد ابن عساکر میگه هذا حدیث صحیح، این حدیث حدیث صحیحی هست، صراحتن میگه حدیث حدیث صحیح هست، مفصل روایاتی رو بعدش نقل میکنه، میگه ول آیه نزلت فی خاصتا فی هؤلاء المذکورین، این آیه فقط درباره این 5 تا نازل شده، این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، فقط درباره این 5 تا نازل شده. آقای محمد آقا، همه برادران عزیز اهل سنت، شما یک نفر رو در طول تاریخ صحابه، در طول تاریخ تابعین، در 5 قرن اول اسلامی پیدا نمی کنید که نظر شما رو تایید کنه، یک نفر از صحابه رو بیارید که نظر شما رو تایید کنه و بگه 5 تن آل عبا به علاوه همسران پیغمبر، یک نفر رو پیدا کنید؟ نمیشه. تنها کسی که در طول این تاریخ نظر اهل سنت رو تایید میکنه شخصی به نام ضحاک بن مزاحم، که گفتیم مدارکش رو هم نشون دادیم، 2 سال بعد از پدرش به دنیا اومده. شما بیارید یک روایت از پیغمبر که نظر شما رو تایید کنه، ما 70 روایت داریم که پیغمبر نظر ما رو تایید میکنه، از ام سلمه روایت صحیح و سند داریم که نظر ما رو تایید میکنه، ابی سعید خدری نظر ما رو تایید میکنه، مالک ابن انس نظر ما رو تایید میکنه، ام المؤمنین عایشه نظر ما رو تایید میکنه، ولی نظر شما رو که تایید میکنه غیر از آقای ضحاک بن مزاحم؟ پس شما این که نظر ضحاک بن مزاحم رو قبول دارید، پیرو رسول الله، پیرو صحابه نیستید. کسانی که آیه تطهیر رو میگن درباره همسران پیغمبر هست و نه درباره کسان دیگر، اینها پیرو رسول الله نیستند، پیرو ضحاک ابن مزاحم هستند. بی خود خودشون رو اهل سنت پیغمبر ننامند، بلکه بگن اهل سنت ضحاک ابن مزاحم. درست. که دوستان دیگه به هر حال مدارک زیاد است، ما قبلا نشون دادیم، همین یکی رو بسنده میکنیم. خب این از سوال محمد آقا بود، روح الله از فارس علم غیب امام علی رو که ما اینم جواب دادیم قبلا جواب دادیم. بله علم غیب امیرالمؤمنین داشت، میدانست که ضرری به او نخواهد رسید، اما این علم غیب رو از کی گرفت؟ پیغمبر شب قبلش به او گفت که فردا هیچ آسیبی نخواهی دید، تو هیچ جای من بخواب، با خیال راحت آسیبی به تو نخواهد رسید. و امیرالمؤمنین به حرف پیغمبر رو که شنید یقین کرد که فردا آسیبی به او نخواهد رسید و با خیال راحت خوابید. علم غیب بالاتر هست فضیلتش یا یقین؟ یقین بالاترین درجه است که انسان میتونه به اون برسه. خداوند در قرآن کریمش قبلا روایت صحیح و سندش رو هم خوندیم که در اونجا ثابت کرده که در اونجا کار امیرالمؤمنین رو تمجید کرده و توصیف کرده، در اون آیه که الان آیه شریف نیستم، به هر حال اون آیه که
ان الله
من الناس من یشید نفسه و ابتقاء مرضات الله، اون آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده، روایت صحیح و سند هم از کتاب های اهل سنت نشون دادیم. وقتی خدا کار امیرالمؤمنین رو بر حال مدح کرده، شما چه کاره هستی که به کار امیرالمؤمنین ایراد میگیری؟ اگر علم غیب داشته، علم غیب از پیغمبر گرفته و همین که یقین کرده به حرف پیغمبر بالاترین مقام رو داره. اما از اون طرف ابوبکر شما طبق نص صریح آیه قرآن کریم به حرفای پیغمبر مطمئن نبود. پیغمبر میگفت لا تحزن ان الله معنا، اما ابوبکر قبول نمیکرد، حزنش نه تنها کم نمیشد بلکه بیشتر هم میشد. حالا هدایتی رو سوال کردن که من نمیدونم دربارش، بر حال دیگه این افراد دیگه وضعیتشون مشخص است، معلوم الحال هستن. آقای کریمی از کردستان سوال کردن آقای حضرت علی در زمان حیات خودش یا الله میگفت یا الله نمیگفت؟ بابا امیرالمومنین طبق نظر شیعه خودش واسطه این فیضه، خودش واسطه این فیضه، به کی باید متوسل بشه؟ همه مردم وظیفه دارن به امیرالمومنین متوسل بشن و واسطه این فیض او هست، او به کسی دیگه که متوسل نخواهد شد. اما در زمان خودش، در زمان حضور پیغمبر، بله به پیغمبر حتما متوسل شده، طبق روایت صحیح بخاری که عمر ابن خطاب میگه ما متوسل میشدیم، کننا نتوسل به نبی که نبی رحمه، تا زمان پیغمبر زنده بود ما به پیغمبر متوسل میشدیم. امیرالمومنین این انا برحال به همه صحابه میخوره، شامل امیرالمومنین هم میشه. اما بعد از پیغمبر امیرالمومنین خودش واسطه فیض هست و نیازی نداره به کسی دیگه متوسل بشه، مستقیم یا الله میگفت، نه تنها برای خودش بلکه برای همه برحال مردم دنیا، برحال از خداوند کمک میگرفت.
وقتمون تمام شده، یعنی تقریبا میشه 3 دقیقه دیگه هم حالا گذشته از وقتمون، اگر در حد 1 دقیقه میشه. بله
سوال کردن آیا در روز قیامت درباره اعمال ما سوال میشه، درباره 14 معصوم در قیامت هم از اعمال ما سوال میشه هم از عقاید ما؟ خدا کی بود؟ خدای شما کی است؟ پیغمبر شما کی است؟ دین شما کی است؟ امامان شما کیا بودند؟ نص صریح قرآن کریم هست که خداوند مردم در قیامت با ائمه خودشون محشور میشوند. بله هم از اعمال سوال میشه و هم از عقاید سوال میشه. ولادت امیرالمومنین رو هم قبلا جوابش دادیم که ابن خود آقای به هر حال حاکم نیشابوری میگه روایت در این باره متواتر هست. دیگه فکر نکنم بعدش
بشه. حالا ان شاء الله اگر در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم مطالب رو نگه داریم.
البته قبلا اینو مفصل جواب دادیم.
بله توضیح دادید، منم یادم هست که در برنامه گذشته فرمودید. منتها دیگه وقت برنامه‌مون هم تمام شد. حاجی یزدانی ممنونم از شما. لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم.
تشکر از شما. دوستان سعیتون کم نشه، زیر سایه مرتضی علی باشید ان شاء الله. همچنان زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت در ایام ولادت و سعادت امام زمان علیه السلام قرار داریم. ان شاء الله از خود حضرت بخوایم که خودشون دستان مبارکشون رو بالا ببرند و دعا بکنند برای ظهور و فرجشون. اللهم اجل ولیک الفرج. خدا نگهدارت.
الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليث قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليث قسورة، عبل الذرعين شديد الحيدرة. أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي سمتني أمي.